رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتو تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باری دیگر از کشیش یا راهب بازداشت شده آمریکایی در ترکیه دفاع کرد. ترامپ روز 17 آوگوست گفت علیه اندریو برانسون اتهام جاسوسی نادرست وارد شده است. او جاسوس نیست. رئیس جمهوری آمریکا گفت که ترکیه این کشیش را باید به واشنگتن فرستاد. در همین حال دادگاه تجدید نظری شهر ازمیر ترکیه روز 17 آوگوست درخواست بیگناهی اندریو برانسون را رد کرد. اندریو برانسون ماهی اکتبر سال 2016 بدون اینکه عضویت کدام سازمان تروریستی را داشته باشد به حمایت از فعالیت‌های تروریستی متهم شد. در صورتی که گناهی وی اثبات شود ممکن است به 35 سال زندان محکوم شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در روز دومی سفر دولتیش به ازبکستان به شهر سمرقند رفت. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان روز 18 آوگوست خبر داد که امام علی رحمان در مقبره امیر تیمور و اسلام کریموف دعا و فاتحه کرده از آثارخانه افراسیاب و مجمعه ریگستان دیدن نموده است. در عکس‌های نشر کرده خدمات مطبوعات دیده می‌شود که پرزیدنت رحمان را در این سفر شوکت میرزیایف همراهی دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2016 هنگام ویدا و دفن اسلام کریموف پرزیدنت نخستین ازبکستان به سمرقند رفته بود. سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان به ازبکستان روز 17 آوگوست آغاز یافت. در روز اول سفر او در تاشکند 26 سند از جمله سازشنامه شریکی استراتژی تاجیکستان و ازبکستان امضا شد. رهبران شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان از طالبان و حکومت آن کشور خواستند که در روز تجلیل از عید قربان آتش بس اعلان کنند. کریم خلیلی و مولوی قیام الدین میگن مردم افغانستان در روزهای تجلیل از عید قربان به آرامش و امنیت نیاز دارند. خلیلی روز 18 آوگوست در یک نشست در کابل گفت
از همه تحریک طالبان و خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند و یک آتش بس دو جانبه از طرف دولت افغانستان و حکومت وحدت ملی افغانستان و رهبری افغانستان و همچنین رهبری تحریک طالبان اعلام شود و رعایت شود. امیدوار هستم اقدام برداشته شود.
طالبان تا هنوز در این باره ابراز نظر نکردند، اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت مشورت در مورد آتش بس ادامه دارد. طالبان پس از اعلان آتش بس از سوی حکومت در سه روز عید سعید فطر آتش بس اعلان کرده بودند. این اقدامی به سابقه با استقبال گرم در افغانستان و جهان روبرو شد. حالا انتظاری ها در افغانستان این است که در عید قربان بار دیگر آتش بس دو طرفه اعلان گردد و با تمدید آن زمینه برای آغاز مذاکرات صلح در این کشور فراهم شود. کوفی آنان سابق دبیر کل سازمان ملل متحد و برنده جایزه صلح نوبل درگذشت. در بنیاد بنامه کوفی آنان روز 18 آوگوست گفتند که او بعد بیماری در 80 سالگی در شویسریا با دنیا پدرود گفت. کوفی آنان از سال 1997 تا 2006 دبیر کل سازمان ملل متحد بود و این نخستین نفر سیاه پوست است که به این مقام رسید. این زاده گانا تحصیل دیده دانشگاه‌های آمریکا و اروپا بوده، در سال‌های 60 در ساختارهای گوناگون سازمان ملل متحد کار کرده است. کافی آنان سال 2011 فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بود، ولی تلاش‌های او هم نتوانست نزاع در این کشور خاورمیانه را باز دارد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و ستاره سابق کریکت روز 18 آوگوست به حیث نخست وزیر پاکستان سوگند یاد کرد. پارلمان پاکستان روز 17 آوگوست عمران خان را به عنوان نخست وزیر آن کشور انتخاب نمود. عمران خان در آوازه پارلمان پاکستان توانست که از میان 342 عضو مجلس حمایت 186 نفر را به دست بیاورد. او برای پیروزی به 172 آواز نیاز داشت. حزب تحریک انصاف در انتخابات 25 ایول امسال در پاکستان کرسی های بیشتری مجلس را از آن خود کرده است. و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفت که با اجرای چند وعده پیش از انتخاباتش از زحمت بزرگی را دوباره به آمریکا برگردانده است. ترامپ در این باره بعد یک بحث با والی نیویورک نماینده حزب دموکرات اندریو کومو در توییتر ابراز نظر کرد. کومو قبلا شعار ترامپ را که از عظمت و بزرگی آمریکا را دوباره برمیگردانیم عبارت بود زیر بار تنقید گرفت. دونالد ترامپ و چند از جمهوری خواهان دیگر والی نیویورک را برای عدم پاتریوتیسم و یا وطن دوستی عیبدار کردند. ترامپ در سلسله نوشته‌هایش در توییتر ادعا کرد که الکه شکوه و شهامت را دوباره به آمریکا برگردانده است و گفته است فقط به بازار، جایهای کاری و ارتش نگرید، ما رکورد می‌گذاریم. بنا به نظرسنجی‌ها فعالیت ترامپ را در مقام رئیس جمهوری آمریکا به حساب میانه تقریبا 43% آمریکایی‌ها مثبت و 52% دیگر منفی ارزیابی می کنند.
خرج می شو خدمت می کنه خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمدن جمعه با او در
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. برای فرق
www.azadi.org.
دو هفته پیش از شروع سال نو تحصیل به علاوه خراجات مکتبی، نرخ گذاری شدن یک سند طبی حتمی برای قبول سندهای کودک به مکتب برای بسیار والدان کاملا ناگهانی شد. این سند معلومات نامه رقم 26 نام دارد که از مؤسسه های ویژه طبی گرفته شده، بر اساس آن به هر کودک دفترچه طبی تهیه می شود. در حالی که تقاضای سند طبی درباره حالت سلامتی کودک را همه چون امر ضروری و قاعده راه افتاده از سالیان پیش اعتراف میکنند، بسیار والدان را ارزش این معلومات نامه و هم شیوه گرفتن آن در حیرت گذاشته است. طلبات این است که کودک باید از معاینه دو نقطه طبی گذشته بر اساس معلومات نامه مذکور در مجموع 78 سامانی پرداخت کند. من میرزا نبی خالصزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شهلا شریفوا مدیر مرکز طبی آیلوی مرکز سلامتی شهر حصار روز 16 آوگوست برای رادیو آزادی گفت در سال نو خوانش هم برای کودکان صنف یک و هم برای کودکانی که به باغچه ها می روند چنین معلومات نامه های طبی از جانب مرکز سلامتی شهر و تشخیصگاه طبی شرکت فراز داده می شود و این حتمی است.
همه ساله معاینه مکتب بچگان رایگان گذرانده می شود. از سال جاری این جانب مرکز سلامتی شهری تصمیم گرفته است که با شرکت فراز یا اینکه بهداشتی می گویند معلومات نامه های طبی برای مکتب بچگانی که از سن 7 سالگی به مکتب می روند، هم باغچه ها هم مکتب ها داخل کرده می شوند با مقدار 30 سامان مبلغ معین و هنگام معاینه از تمام طبیبان ساحه محدود آنها که معاینه گذاشتند حتما به تشخیصگاه فرستاده می شوند. در آنجا تحلیل عمومی خون، تحلیل عمومی پیشاب، تحلیل فضله برای گیجه گذارنده شده. این با مبلغ 48 سومانی قید کرده شده است.
در شرکت فراز می گویند که نخنامه تعیین شده تصمیم این شرکت نبوده و از جانب ساختارهای زدخ از جمله از طرف وزارت تندرستی تاجیکستان تعیین شده است. دلارام رحیموا سخنگوی شرکت فراز روز 17 آوگوست بر رادیو آزادی در ارتباط با نرخ گران معاینه طبی در مرکز بهداشت گفت نخنامه آن را نه شرکت فراز بلکه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تعیین کرده است.
شرکت فراز تصمیم گرفته انانیم تخصیصهای نو بیارن توی که هر یک نفر که اومده میسپارن مثلا، ولی نخنامه از جانب وزارت تندرستی معاین کرده می شد. این چیزا یگانه چیزی که از جانب بهداشتی پیش بود این نظارت خود ان همون تخصصاتون متخصص تا کرده آوردن.
در وزارت تندرستی تاجیکستان زمان تهیه این گزارش و سوال رادیو آزادی درباره سبب های به چنین طرز نخ گذاری شدن ارزش معلومات نامه ها پاسخ ندادند. نزدیک 80 سامانی بیش از 8 دلار آمریکایی مقرر شدن ارزش یک سپرافکا یا معلومات نامه طبی برای بسیار والدان ناگهانی می باشد. یکی از آنها ساکن جماعت قلعه حصار ناحیه حصار است که امسال باید برای سه نبیرش معلومات نامه طبی بگیرد. عدالت بایوا میگوید که از شنیدن نرخ ها در حیرت مان. این زن میگوید چون این مبلغ ندارد.
کنه موسی سه تا نویره ایمه میرم ای کجوم یا مجبورم که گودکان مکتب نمونم یا که بای کنم او که زورم نمیرسه بچه هم در نوخانه هم همه شرایط همین بزور روزگار میبرن. این خیلی شرایط لباس مکتب گرفتن در کار بیاده پاپوشی دارم.
برخی والدان از تجربه خود میگویند که تلاش مثل گذشته ها به دست آوردن معلومات نامه طبی فرزندانشان در پلیکلینیک دولتی که کودک به آن وابسته و ثبت نام شده است بی‌نتیجه بود. شرکت فراز سال 2017 در سراسر کشور 600 لابراتوری و یا تشخیصگاه زمانوی طبی را تأسیس داده در میان دیگر تشخیصگاه های طبی برتری دارد. وزارت بهداشت آن زمان گفت که این لابراتوری ها بر اساس قانون درباره شریکی دولت و بخش خصوصی در داخل بنای بیمارستان ها جای داده می شوند. این شرکت که نزدیک به حکومت گفته می شود اصلا وارد کننده اصلی مواد سوخت به تاجیکستان است، ولی تجارتش در عرصه هم دامنه دار می باشد. این تجارت از جمع‌آوری شیره کمال شروع شده، یک مکان پرورش مارها را نیز در اختیار دارد که در طب برای استحصال پادزهرها استفاده می شود.
فرارسی عید قربان ساکنان تاجیکستان را نیز سرتردد کرده است. اکثر خانواده‌هایی که توان اجرای یکی از سنت‌های اصلی این عید قربانی چهارپا را دارند، در این روزها پای جستجوی چهاروا و خرید آن از بازارها هستند. طور معمول در بازارهای تاجیکستان قبل از هر عید قیمت مال و محصولات از جمله گوشت و چهاروای زنده نیز می‌افزاید. این عید قربان نیز استثنا نیست. من براد یوسفی برایتان از وضع بازارهای چهاروا فروشی در دوشنبه و اطراف آن گزارش می‌دهم. کوهش قرب روبل روسی و پایین رفتنی درآمد مهاجرین کاری تاجیک در روسیه اکثر خانواده های تاجیکستان را اجبار بر آن میکند که برای قربانی در عید اضحی چهارپای خورتر بخرند. پریگل شریف و ساکن ناحیه حصار در یکی از بازارهای چهارپا فروشی اطراف دوشنبه از گرانی نرخ ها چنین شکایت کرد.
خیلی مثلا بچه ما در این دور کار میکنم دست مرایی میکنم و گودکاش آنه میرسن. آن مال مایده بخریم خیش طور داریم. بسیار ترکه شد ساد باشگور دختر نویر حویره ما 50-60 نویر حویره دارم. کدام یک وید یا بلکی میرسن. ناشی دیشتن این نرخ نمیفرارن. اک چکا کنیم دارم سایی بیشتم یک کامپیری 71 ساله.
ساکنان مخصوصا افرادی که برای قربانی در عید اضحی چهارپای برای ذبح خریدنی‌اند از آن شکایت دارند که قیمت مخصوصا بز و گوسفند نسبت به عید یک سال پیش خیلی بالا رفته است. آنها میگویند این قیمت‌ها مخصوصا در بازارهای منطقه های اطراف پایتخت خیلی گران شده است. رستم شریپوف ساکن شهر دوشنبه چنین گفت:
سال پیش مثال پول کی میومد وای میکردیم قوای نبود. وزی مثال کم تر شرایطو وزمین ترش دیگه نرخ نوازی بلند چی دای؟ همین سبب مثال وی کنم کم تر قیمت نرخ نو بزرگ.
در بزرگهای چهارپا فروشی اطراف دوشنبه یک سیرکه و یا گوسفند خوب 2 تا 2.5 هزار سومانی ارزش دارد. تاجران و چهارواداران این قیمت ها را تا چند هفته قبل از فرارسی عید قربان همین گونه مقرر کرده بودند. شاه منصور نباتوف چهاروا پرور از ناحیه مسجد در مورد افزایش قیمت چهاروا گفت:
اکنون سبب است در حساب رکیروهای رسخوادی ما بسیار را هر سال ماشین 1000 تومان رو می آوید 3000 تومان می بیاره فرقش دهمونه.
با منظور این قیمت ها شهرداری دوشنبه سر از همین روز در دو نقطه پایتخت یرمرکه فروش چهاروای خرد را فعال کرده است. الهام سفرف یکی از تاجران در یرمرکه فروش چهاروای خرد در دوشنبه می گوید:
چهاروای ما سالش از سال پیشترش نرخش 200 سومانی ارزان تر می باشد از سال پیشتر. و همی آورده که برای خلق مردم شهر ارزانی کردن پلی به نرخ دست است و مردم رسانی.
شهرداری دوشنبه سال دوم است که به خاطر استقبال از عید سید قربان یرمرکه فروش چهاروای خرد تأسیس می دهد. سال گذشته در چنین یرمرکه در دو نقطه پایتخت حدود 1000 گوسفند برای قربانی به فروش رفته بود. محمد یونس امانوف ساکن شهر دوشنبه:
طرف لنسکی رایون ده است، طرف های حصار ده بزار است، طرف های همه رودکی ده تر طرف وحدت است. در حقیقتا رفتیم زور ما نرسید. این همین برای که میبینید شما 20 کلو گوش میکنم و 550 سوم گرفت همش ای 1000 بالا های ای 1200 هم بالا های.
شهرداری دوشنبه تصمیم دارد 4 روز آینده در دو نقطه شهر، ناحیه فردوسی و ناحیه سینو، حدود 2500 سر چهاروا اکثران گوسفند را به فروش گذارد. این در حالی است که مقامات به ساکنان هشدار دادند که از آراستن دسترخوان با شکوه ایدانه خودداری و یک حصه گوشت چهاروای قربانی خود را مخصوصا به ساکنان نیازمند خیر کنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک گروه از دانشجویان تاجیک میگویند در مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف امتحان سپردند و به آنها گفتند که آنها دانشجوی دانشگاهی پلی‌تکنیکی مسکو شدند. این دانشجویان عازم مسکو شدند، اما در این دانشگاه از آنها از نو امتحان داخل‌شوی قبول کردند که در نتیجه از 70 نفر داوطلبان 50 نفر افتیدند. مسئولان این دانشگاه هم اکنون به داوطلبان تاجیک گفتند یا به تاجیکستان برگردند و یا یک سال دوره‌های تیاری را در نزد این دانشگاه سپری کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. داوطلبان تاجیک خود را در این شرایط فریب خورده احساس میکنند و میگویند موسم قبول به دانشگاه‌های کشور انجام یافت و آنها در شهر مسکو سرسانند و یک سال عمرشان بر هدر میرود. اما مسئولان مرکزی برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف میگوید داوطلبان آنها را نادرست فهمیدند، چون هیچ یک دانشگاه روسیه حق بیرون از قلمرو این کشور گرفتن امتحان‌های داخل‌شوی را ندارد. محمد یوسف تورسونوف، یکی از این داوطلبان، روزی 17 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت او همراه با 70 نفر داوطلبان دیگر هنوز 8 آگوست در شهر دوشنبه امتحان سپردند و مسئولان مرکزی برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف آنها را تبریک گفته خبر دادند که دانشجو شدند. تورسونوف گفت:
ما را دام تاجیکستان گفتن که ما اگزام نیست پرنش موجه استودنت ما اگزام سریوز نیست سر درسی. تو صفحه نیست پرنش. اما دم سپردم نگذاشتم دیگه.
داوطلبان تاجیکی همگی پس از ختمی مکتب میانه از تاجیکستان عازم شهر مسکو شدند میگویند در یک شرایط نامعینی به سر میبرند و نمیدانند چیکار کنند، چون از یک سو موسم قبول به دانشگاه‌های داخل کشور و هم خارج آن انجام یافته است و دانشگاهی که قرار بود آنها را به حیث دانشجو قبول کند نپذیرفت. اسمت الله شادیف، رهبر مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف و علمی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ دانشگاه روسی حق گرفتن امتحان قبول را بیرون از قلمرو این کشور ندارد و از این رو هیچ یک داوطلبی تاجیک در تاجیکستان دانشجوی این دانشگاه نشده بود. او گفت
داوطلب اومده باید در حدود فدراسیون روسیه امتحان رو سپرد.
شادیف افزود داوطلبان باید در مسکو امتحان سپرده شامل دانشگاه میشدند، اما قسمتی از داوطلبان به فکولته های حجت سپردند که طلبات به آنها خیلی زیاد است. در نتیجه قسمتی از آنها بنابر گرفتن خال های کم از امتحان شامل این دانشگاه نشدند. بر اساس آمار رسمی فعلا در دانشگاه‌های خارجی بیشتر از 30,000 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کنند. تنها در یک سال اخیر 5,000 جوان از تاجیکستان برای تحصیل به خارج رفتند. بیش از نصف دانشجویان تاجیک در مکتب و دانشگاه‌های عالی روسیه تحصیل علم می‌کنند.
شب 27 به 28 ایول در حالی که مردم در تاجیکستان گرفتن ماه را تماشا میکردند، گروه در کوههای نورک در پرتو ماه خونین برنامه یک حمله خونین را میکشید. گروه عبارت از 5 نفر بعد از ثبت نوار بیعت خود و سازمان تندروی دولت اسلامی سلاح‌هایش را برای حمله آماده میکرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتری موضوع را دارم. همان شب گروه جهانگردان غربی از امریکا، فرانسه، هلند و شویتسری از مرز دروازه بدخشان به ناحیه شمسدین شاهین گذشتند و شب را در آنجا روز کردند، بی خبر از آن که محض آنها هدف حمله قرار می گیرند. حملگران جهانگردان را در دهه صفابخش دنگرد در راه به سوی دوشنبه دریافت کردند. آنها اول سیاهان را با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر ضربه زدند. 4 سیاه کشته و 2 نفر زخمی شد. حملگران کیها بودند، چگونه به هم آمدند و چی هدف داشتند؟ خبرنگاران رادیو آزادی در یک گزارش تحقیقاتی با استفاده از منبع‌های نزدیک به تفتیشات و نزدیکان حملگران تلاش کردند به این سوال‌ها پاسخ پیدا کنند. ستاد ویژه که از حساب مقامات انتظامی تاجیکستان برای تحقیق حمله تأسیس یافته است، کاری 5 کارمند ملی را نیز تفتیش میکند که در بازداشت حسین عبدالسمدف، رهبری گروه حملوران، در 3 ماه پیش سهلنگاری کردند. حسین عبدالسمدف، 33 ساله که حمله به سیاهان با رهبری و رهبلدی او صورت گرفته است، تقریبا 3 ماه پیش از روسیه به تاجیکستان برگشته در دوشنبه پنهان بود. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 8 آگوست بر رادیو آزادی گفت از رابطه احتمالی عبدالسمدف با گروه‌های تندرو معلومات داشتند. او همچون شخصی مشکوک در جستجو قرار داشت و 5 کارمند میلیسا برای بازداشت او سفربر شده بود، ولی آنها تنها مکان زیستی احتمالی او را جستجو کرده از آن فراتر نرفتند. این منبع اعتراف میکند که آن زمان از نقشه خونین عبدالصمدوف اطلاع وجود نداشت و او همچون جنایتکاری مخصوصا خوفناک جستجو نمیشد. در نواری که حملگران زیر پرچم گروه تندروی دولت اسلامی ثبت کرده است، حسین عبدالصمدوف سوگند صداقت به ابوبکر بغدادی را قرائت میکند، کاری که معمولا رهبران یا به اصطلاح امیران این گروه تندرو انجام میدهند. حالا او یگانه نفر زنده بازداشت شده از گروه 5 نفری هست. گلچهره شادمانوا مادر حسین عبدالصمدوف در صحبت بر رادیو آزادی گفت میدانست که پسرش در جستجو قرار دارد. او گفت پسرش در چند سال اخیر زندگی شبهناک و پنهانی داشت و در تماس‌های تلفنی گاه از حضورش در دبی و قزاقستان، گاهی دیگر از روسیه خبر می‌داد. 3 ماه پیش از تلفنی سری روحی تماس گرفته از برگشتنش به تاجیکستان خبر داد. او گفت
منم میپره خطی تو چای بخورم، خطی تو اوقات بخورم. گفتن که میگن دستوری های مبتم همی جای و خیبس میدیدیمش در کچه و گپ میزدیم، صحبت میکردیم. بعدی صحبتی که انا اویلی سراغش کرد دیگه با قبش نکردیم. یکون برو میبینیم که خطی هم بختیار ناصر خوجه های هم کاری ناصر خوجه. بعد همی مسجد روی سرشید.
این زن میگوید یک ماه پیش از حمله به جهانگردان غربی در تاجیکستان با کارمندان پلیس مشورت کرده بود که هنگام ملاقات نوبتی مکان پسرش را به مقامات معلوم و در بازداشت او کمک میکند، ولی حسین عبدالصمدوف دیگر تماس نگرفت.
حسین عبدالصمدوف سال 1985 در ناحیه 5 تولد شده است. 3 سال داشت که پدرش فوتید و سالهای 90 به دوشنبه کوچیدند. لیسه پرزیدنتی را ختم کرده است. سال 2002 به دانشگاه داخل شده، سال 2004 تحصیل را ترک کرده است و به روسیه رفته است. به گفته پیوندان زبان روسی، انگلیسی و عربی را خوب می‌داند. 2 سال اخیر زندگی مشکوک و پنهان داشت.
مادرش میگوید نسب پسرش نخودوف بود و همیشه از آن شرم می‌داشت و پس از ختم مکتب میانه نام خانوادگیش را به عبدالصمدوف عوض کرد. گلچهره شادمانوا مادر عبدالصمدوف اقرار میکند که پسرش بعد تحت تاثیر شخصی با نام قاری ناصر قرار گرفتنش از دانشگاه رفت و نمازخوان شد. گلچهره شادمانوا میگوید 2 پسرش بختیار و حسین سال 2014 تحت تاثیر قاری ناصر قرار گرفتند و زندگی خود را برباد دادند. قاری ناصر، ناصر خوجا عبیدوی 45 ساله، زاده ناحیه فرخاری ولایت ختلان، آن زمان در کوچه مایکاوسکی شهری دوشنبه در یک محله با خانواده حسین عبدالصمدوف زندگی میکرد. حالا او را مقامات طرحریز حمله به جهانگردان غربی میدانند. این مرد تا سال 2010 در دوشنبه بود. خواهرزاده او اهل دین عبیدوف میگوید همان نفرانی که در ایران تحصیل کرده بودند از جانب مقامات بازپرسی شدند. قاری ناصر در حالی از دوشنبه به مسکو رفت که مقامات او را برای صحبت دعوت کرده بودند. مکان اقامت این نفر معلوم نیست. او گفت
یادم میگن مرده، یادم میگن زنده، ای شاکی یا خدا میدونه اگر مرا بر وقت فیروت کردن همو فرخور خدمت کی میتونه بکنین. مقصد این مردگی از زدنش پول نی، هر اون مردگی های گفتیم خیلی مردگی باشه، خوب شده این مردگی جونی ما خلوص های شما هنی بو امروز این گفه برو مای بو میگن زنده های دیگه هیچ نمیفهمیش چی گفه درونده.
او باید گفت زنده و مرده قاری ناصر برایشان مهم نیست و خانواده از رنگ و نمودی او بیزار است، حتی نامش را شنیدن نمیخواند. مقامات میگویند حسین عبدالصمدوف سالهای طولانی با ناصر خوجا عبیدوف شناسایی داشت و با دستوری او برای انجام حمله تروریستی شریک میجوست. اسامیدین مجیدوف و ظفرجان سفروف دو عضو 19 ساله گروه حملگر ساکنان دهه سلگه ناحیه 5 با حسین اسامیدینوف خیش و تبار بودند و ظاهرا از جانب او مخشوی شدند. این دو نفر در فاصله 2 روز از حمله به سیاحان خارجی از روسیه به تاجیکستان برگشته راست به سمت نورگ رفتند. جمعه سفروف پدر ظفرجان سفروف روزی 2 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که از برگشتن پسرش به تاجیکستان خبر نداشت.
این آمادگی من از زنگ زدگی نیست. یه چه خیلی فرق کرد یا اون ولی خیلی کار کرد یا سن نمیدون بفیه. همین کودا که فرقنیش کسونه بفیه نکدون کروی از پرک اگر دمیه رفت اگر.
نور نخودوف یک تن از نزدیکان این دو جوان روزی 31 ایول بر رادیو آزادی گفت که ساعت 14 روزی 24 ایول ظفر سفروف از مسکو با او در تماس شد. نخودوف میگوید او با پیستچینی میرفت و از این رو دراز صحبت نکرد، ولی ظاهرا ظفر چیزی را پرسیدن میخواست که امکانش ندادند. این آخرین تماسی سفروف با پیوندان بوده است. با گفته پیوندان این دو جوان سال گذشته از امتحانی مرکز ملی تستین نگذشتند و آخری ماه فوریه به روسیه رفتند. یکی در شهر استرای مسکو و دیگری در نوسیبیرسک کار میکرد. اصلیدین یوسوپوف ساکنی 21 ساله شهر نورک و جعفردین یوسوپوف برادر 26 ساله او دوزوی دیگر این گروه بودند که در شهر نورک برای تحریزی حمله به هم آمدند. با گفته منابع تفتیشات جعفردین چند ماه پیش در روسیه از جانب حسین عبدالسمدوف مخشوی شده است. او بعدا برادرش را به این گروه جلب کرد. اصلیدین یوسوپوف روزی 30 ایول به گفته مقامات وقتی به جمعخان نظرف پلکونیک میلیتسیا با تبر حمله کرد کشته شد. او با حسین عبدالسمدوف که زنده دستگیر شد همراه بود. جعفردین یوسوپوف همراه با ظفرجان سفروف و اسامیدین مجیدوف روزی 31 ایول در دهه آسماندره ناحیه دنغره کشته شدند. اصلیدین و جعفردین پسران نبادبگیم یوسوپوف و معاون دیرکتوری مکتب رقم 5 شهر نورک اوید به تربیه بودند. آنها در خانواده 3 پسر و 1 دختر هستند. بختیار یوسوپوف پسر 28 ساله این خانواده با اتهام قاچاق مواد مخدر در یکی از زندان‌های روسیه نگهداری می‌شود. امیر صالحوف عمک دو جوان کشته شده روزی 4 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت برادرش مادر آنها را سال 1996 ترک کرد و با زن دیگری در شهری وحدت زندگی میکرد. او گفت اصلیدین و جعفریدین به پدر کلان شدند.
فورتی دو ما گفتیم خرسان چیزیم که کار در رفته. یک مو پیش بود یک کنی مو پیش بود. وقتی که همو گفته که پور دامیون همه بخون آمده بوده که فورتی نیدیگه نمیدونه مخفی. جعفریدین اگه جو میدونی که همه محل بوار کنامد اینا یا اکسام دوری نیده که خوبه وقت نمی اون 15 روز با پیش همون برسید.
جعفریدین کالج تکنیکی شهری وحدت رو ختم کرده بود. اصلیدین در شهر اسفرا مرز تاجیکستان با قرقیزستان در ارتش خدمت کرده در آنجا با دختری ازدواج میکند. او صاحب دو فرزند است. شب 27 و 28 ایول که برخی ساکنان تاجیکستان ماه خونین را تماشا میکردند این گروه نقشه حمله را میکشید. منابع رادیو آزادی میگویند بگوی روزی 27 ایول آنها نواری بیعت به بغدادی را ثبت کرده سلاح‌هایشان را برای حمله آماده کردند. اما با گفته منابع رادیو آزادی در نهادهای قدرتی هنوز به کی و در کجا حمله کردن گروه معلوم نبود. دستور برایشان این بود که حمله را در جای سر جمعیت نزدیکتر به مرز افغانستان و جایی که انسانها بیشتر کشته شوند عملی کنند. این منبع ها میگویند هدف جلب توجه، برانگیختن ترس و هراس و سر و صدای بیشتر بود. برای این در دنغره واسه و کلاب جای کفتند. روزی 28 ایول هنگامی حرکت از سمت نورک به کلاب در ماشین جعفریدین یوسوپوف آنها گروه جهانگردان دوچرخه سوار را دیدند. قاری ناصر که طریق واتساپ با آنها در تماس بود قتل سیاهان را همچون هدفی مناسب و پر سر و صدا توصیه داده است. آنها شب در کلاب مانده فردا جهانگردان را دنبالگیری کردند. در نوارهایی که روزی 31 ایول به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود که سیاهان از هم در فاصله دور حرکت می کنند. منابع رادیو آزادی می گویند حملگران تا یک جا شدن 6 سیاه آنها را تا دهه صفابخش دنغره پیگیری کردند. آنها سیاهان را اول با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر زدند. در این حمله 4 سیاه خارجی شهروندان ایالات متحده آمریکا اوستین جی و گیوگ هگن لاورین آنه مونوز شهروند نیدرلندیا واکر رنه ویلیم و شهروند شویتسریا خامل مارکوس در جای حادثه به هلاکت رسیدند. دو نفر دیگر شهروندان شویتسریا دیمین ماری کلر و پاستما کیم ایریست آسیب دیدند و در بیمارخانه مرکزی ناحیه دنغره بستری شدند. ماهی خونین که شب پیش از این حادثه در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورها خوبتر نمایان بود توجه جلب نکرد، ولی این حادثه خونین در سرخط رسانه‌های جهان قرار گرفت. مقامات گفتند که حمله را حزب ممنوع نهضت اسلامی زیر پوشش پرچم گروه تندروی دیش انجام داد. مسئولان حزب دست داشتنشان در این حادثه را رد میکنند. معلوماتی که رادیو آزادی از منابع مختلف درباره این حمله دسترس کرد نتیجه تفتیش های ابتدایی حادثه است. هنوز پرونده نهایی نشده است. حرکت گمانبران شریک در جنایت فرضیه سبب و عامل ها آموخته می شود. حادثه از روی فرضیه حمله تروریستی و آدمکشی تحقیق می شود. در کرسی عیبداری حسین عبدالسمدوف نشسته است. 4 همراه او بدون جنازه در زادگاهشان دفن شدند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز، آینده ساز.
از حقم حمایت میکنم. شکایت داوطلبی نابینا از بالای رکتور کنسرواتوری ملی با دوتیتونی کول.
بطریه های آفتابی نو، کشفیات عالمی جوانی تاجک در کانادا.
ساکینان میگویند بالا روی نرخ سیم کارت ضرر به جیب مردم است.
اسقاط حمله مکتبخانه که مادر به فاحشگی مجبورش کرد.
این از سرخطی مهمترین موضوع های مطرح شونده در برنامه آینده سازی امروز از رادیو آزادی. سلام همسالان عزیز و هوادارانی گفتار جوانی، با امید روزگاری خوش شما امروز هم آینده ساز از استودیوی دوشنبهگی تقدیمتان می شود.
البته درود به شنونده های همیشگی ویژه گفتار آینده ساز. مولا رجب هستم و در برنامه همکارم سروناز روح الله را همراهی میکنم و شما هم تا نیم ساعت دیگر با شنیدن این گفتار روی موج های رادیوی آزادی ما را همراه باشید، زیرا از شنیدن آن پشیمان نمیشوید.
بله، چون معمول امروز هم تلاش کردیم در آینده ساز موضوع های جالب و داغ جوانان را مطرح کرده، همچنین برای رفع خستگی های شما ترانه های دلنشین را هم تقدیم کنیم. پس شما نیز ما را همراه باشید و از نزد رادیوهای خود کنار نروید.
حالا باشد گفتار جوانانی را نخست از شنیدن خبرهای تازه شروع میکنیم که همکارم افسانه اکابر را تقدیم میکند.
دادگاهی حربی گارنیزون ختلان یک سرباز گواردیای ملی تاجیکستان را با جرم افرادگرایی به 7 سال زندان محکوم کرد. بیژن ابراهیموف که تا انجام خدمتش ماهایی به شمار مانده بود، در بهار امسال بازداشت و ماه ایول امسال با گناه افرادگرایی روانه زندان شد. یک منبع که از جریان تفتیش قضیه آگاه است، با شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت، بیژن ابراهیموف ساکن ناحیه رودکی حداقل در دو حادثه جداگانه موردی توجه مقامات حفظ قانون قرار گرفت. حادثه اول با سال 2013، 3 سال پیش از آن که به خدمت حربی جلب شود، رخ داده است. آن زمان گویا در صحیفه خود در شبکه ادناکلاسنیکی عکس پرچم گروه انصار الله را نشر کرده است. این سازمان با قرار دادگاه عالی ممنوع و افراطی شناخته شده است. حالت دیگر که ظاهراً در زمان خدمتش در ارتش رخ داده است، به مکاتبه او با افراد عضو گروه های افرادگرا در خاور میانه رفت می گیرد. اتهام اصلی بیژن ابراهیموف در دادگاه این بود که با یک همسبق دوران مکتبیش که به احتمال زیاد در سوریه یا عراق است، طریق شبکه های اجتماعی صحبت ها انجام داده است. اما نزدیکان او این حکم را ناعادلانه می دانند و باور دارند که او بیگناه پشت پنجره رفته است. وزارت معارف بلاروس خبر داد که شمار دانشجویان خارجی در این کشور می افزاید. به اطلاع رسانه ها از همه بیشتر ساکنان ترکمنستان برای تحصیل به بلاروس می روند. در همین حال ساکنان چین و روسیه مقام دوم و سوم را اشغال می کنند. گفته می شود که در این کشور شهروندان بیشتر از 100 دولت برای تحصیل می آیند. در سال جاری بیشتر از 50,000 دانشجو شامل دانشگاه بلاروس شدند که نصفی از آنها شهروندان همین کشور هستند. با گفته دانشجویان خارجی، تامین امنیت و ارزش نچندان گران تحصیل آنها را به بلاروس می آورد. مقامات بلاروس خبر دادند که در سال تحصیل 2016-2017 شمار دانشجویان از ترکمنستان 7,911 نفر را تشکیل می داد. در حالی که جمع دانشجویان خارجی در این کشور همگی 15,126 نفر بود. همه سالا نزدیک 100,000 خواننده مکتب‌های میانه ترکمنستان را ختم می‌کنند. دانشگاه‌های این کشور اقتدار قبول تا 8,000 داوطلب را دارند. بخش کمیته تفتیشات روسیه در سنگ پیتربورگ تحقیق پرونده جنایی آید آزار جنسی کودکان یتیم خانه شهر را به پایان رساند. دیرکتر مرکز کودکان یتیم میخائیل یلین، رهبر پیشین مکتب رقم 565 ناحیه Кирови Санкт-Петербург Станислав Виноградов ва се тарбиятгиранда-и пешини ятимхона дар курсии ҷавобгарӣ менишинанд. Бино ба фарзияи тафтишот, ин нафарон аз соли 2002 то 2017 кӯдаконеро ки дар маркази мусоидат ба тарбия нигаҳдорӣ мешуданд, таҷовуз мекарданд. 4 нафари дигар ба омода ва пахши маводи порнографӣ ва шантажи зарардидаҳо муттаҳам шуданд. Бар зидди директори марказ Наталия Фёдорова, ки ба хабарҳо дар бораи зӯроварии ҷинсӣ нисбати кӯдакон эътибор надодааст, аз рӯи банди саҳлангорӣ парванда боз шуд. Феълан айбдоршавандаҳо ва вакилони онҳо бо муҳтавои парванда ошно мешаванд. Парвиз Назаров, сарояндаи машҳури тоҷик, 30-солагии фаъолияти эҷодии худро дар Тоҷикистон бо баргузории силсила консертҳо таҷлил мекунад. Назаров, ки аз соли 1987 аз сини 16-солагиаш дар саҳна овозхонӣ мекунад, 18 ва 19 август дар доираи ҷашнвораи тобистонаи Душанбе ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Парвиз Назаров дар саҳифаи фейсбукиаш дар хитоб ба мухлисон паём гузоштааст, ки рӯзҳои 18 ва 19 август дар наврӯзгоҳи Душанбе вомехӯрем. Дар назар аст, ки баъди иштирок дар ҷашнвораи тобистонаи Душанбе, Парвиз Назаров дар шаҳрҳои Хуҷанд, Хорух, Қурғонтепа ва Кӯлоб низ ҳунарнамоӣ кунад.
سبزو گلها قطار میرسد از هر طرف صوت خوشیار یا فیض جوانی هزار سبزو گلها قطار میرسد از هر طرف صوت خوشیار یا مجده شادی رسید آمده بر ملک ما اید و بالایید صبح جوانی دمید مجده شادی رسید آمده بر ملک ما اید و بالایید مبارک مبارک سال جوانان مبارک 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 سال جوانان جوانان کف زنید بخوانید ببالید بگوید سال جوانان مبارک جوانان کف زنید بخوانید ببالید بگوید سال جوانان مبارک 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 سال جوانان مبارک
ترانه بود از موزون غفورزاده جوانی نوبینای تاجیک که سال گذشته کالج صنعتی به نام احمد باباقلوف را با هنر نوازندگی ختم کرده است.
یعنی ترانه را هم این جوان با اکاردیون خوانده است؟
البته. ولی میدونی چرا یک بار صحبت را درباره این جوانی نوبینا شروع کردم؟
راستی متوجه نشدم سروناز.
حالا میگویم این جوان که نوبینا و یتیم است از بالای رکتوری کنسرواتوری ملی با دوتریتون کل تاجیکستان شکایت برده است. او میگوید رهبری کنسرواتوری با بهانه عدم متخصص و نبود اختصاصی برایش ضروری در این مؤسسه تعلیمی از قبول او همچون داوطلب تحصیل خودداری کرده است.
چرا اگر واقعا استعداد و هنر داشته باشد پس می تواند شامل این مکتب موسیقی شود و تحصیلش را آنجا ادامه دهد؟
در حالی که داوطلب تحصیل در کنسرواتوری برای حمایت از حقوقش به دوتسیتونیکوس شکایت کرده است، رهبری این مکتب موسیقی میگوید که این داوطلب استعداد ضروری ندارد و آنها هم هیچ حقوق او را پایمال نکرده و در چهارچوب قانون کار کردند. حالا تفصیلات بیشتر این موضوع را از همکارمون شادمانی یتیم میشنویم.
مفزون غفورزاده ساکن 24 ساله دوشنبه که سالی گذشته کالج صنعتی به نام احمد باباقلو را ختم کرده آرزوی ادامه تحصیل در کنسرواتوری ملی را دارد، میگوید رهبر این مؤسسه تعلیمی او را به امتحان های ورود اجازت نداد. این جوان محروم از نیروی بینایی میگوید رهبری کنسرواتوری گفته است این مؤسسه برای چنین افراد آموزگار ندارد. موزون غفارزاده روز 16 آگوست در صحبت مفصل با رادیوی آزادی گفت هدفش شکایت به دوتسیتونی قصدگیری از کسی نیست، بلکه میخواهد همچون یک فردی کامل حقوق از حقش حمایت کند. وی میگوید
روزی 11 و 13 ماه آوگوست باید میسپریدم به دو امتحان آخران راه داده نشد، یعنی که من راه نیافتم، مرا از همین امتحان ها بیرون کردند. با کنسرواتوری ملی حجت سپاری من به معنا بود است به فکر رکتوری کنسرواتوری فراغت عزیزی.
این هم صحبت ما گفت برای حل این مشکلش با وزارت فرهنگ تاجیکستان مراجعه کرد، اما با دخالت وزیر نیز این مشکلش حل نشد.
با پراکراتورای جنرالی شکایت بردن من مقصدی آن نیست که نسبت معلمه یگان سخنهای نادرست، یگان مقصد حقوقی، یگان کسا ما حق نداریم برای پایمال کردن. من حقوقی خودم را طلب کردم. من میخواهم پراکراتورا اویدی این چورا بینی نماید و من در همیجا تحصیل علم کنم.
موزون هنوز از خردسالی، از مادر یتیم مانده، از زمانی که خود را میشناسد چشمانش نوبینو است. او مکتب میانه رو در مؤسسه نوبینایان شهر حصار خوانده است. بعدا سال گذشته کالج صنعت را با بهای خوب و اعلی ختم کرده، زیاد میخواهد با ادامه تحصیل در کنسرواتوریا برای همتقدیرانی دیگرش در آینده کمک کند. او امیدوار است در دادستانی شکایت او را بررسی و حق را به حقدار میرسانند. اما رهبری کنسرواتوری ملی تاجیکستان ادعای این داوطلبی تحصیل را در مؤسسه بی‌پایه می‌داند. فراغت عزیزی رکتوری کنسرواتوری ملی در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت واقعاً موضوع غفارزاده برای تحصیل در این مؤسسه حجت سپرده بود، اما چون تخصص انتخاب کرده او در این مؤسسه نبود، در مشورت با وزارت فرهنگ قرار شد که او در دانشکده دولتی صنعت ادامه تحصیل کند. خانم عزیزی میگوید خودی این جوان تحصیل در دانشکده را قبول نکرد و خواست حد امکان در رشته آوازخوانی کنسرواتوریا او را قبول کنند، ولی کمیسیه قبول با نتیجه گیری از اینکه موزون حتی استعداد آوازخوانی ندارد او را به کنسرواتوریا قبول نکردند.
مثال انا این بچه طلبات یا همون سرواندگی استرادی اجرو کرده نمیتواند برای که مثال وای مخصوص تایور نشده است، لیکن اگر لایوکت داشته باشد ما میگیریم به طور استثنو.
فاطمه شمسی‌دینوا رهبری سازمان اجتماعی نایل که از حق جوانان دارای معیوبیت داشته حمایت میکند گفت از بحثی موضوع غفارزاده با رهبریت کنسرواتوری ملی خبردار است و حتی برای نوشتن عریضه شکایتی به دادستانی به او کمک کرده است. این حقوق شناس راه ندادن موضوع به امتحانهای ورود را یک گونه تبعیض نام برد و گفت
و اگر در امتحان اشتراک میکرد و از امتحان نمیگذاشت این علاقه دیگر بوده، چون که با اشتراک کرد دانشش نرسید نگذاشت، لیکن که وای با دانشگاه راه ندادن تو نبیو که من متخصص ندارم، تو نبیو که من نمیخواهم شخصی نوبینو در اینجا دیدن، این علاقه ویران کردن حقوق انسان است.
زیرا به گفته این حقوق شناس حکومت تاجیکستان اعلامیه حقوق معیوبان از جانب سازمان ملل متحد را امضا کرده است. با گفته او این سند از جانبی تاجیکستان اجرای عهده‌داری های مربوطه در زمینه تأمین حقوق افراد امکانیتشان محدود را در کار و زندگی، بخش معارف، صحتی و دیگر بخش های زندگی تقاضا میکند. این یکی از اولین نمونه های دادخواهی یک جوان نابینا برای حمایت از حقوقش برای تحصیل در تاجیکستان است که رسانه‌ای میشود. هرچند در گذشته این مشکل را آوازخوانان نابینا ابراهیم اسماعیل‌زاد در کنسرواتوری ملی تاجیکستان داشت. در چند سال پیش ابراهیم نیز دانشجوی معلول این کنسرواتوری بود که با وجود مخالفت ها شامل آن شده در قطار همسالانی سالمش و آموزش موسیقی آنجا را ختم کرد. در تاجیکستان بیش از 31,000 معیوب ثبت نام شده است و اکثریت آنها محتاج به حساب می روند.
تشکر از شادمان یتیم و امید دارم که موزون به کنسرواتوری شامل می شود و به آرزوهایش می رسد و ما هم از هنر او در برنامه های آینده گزارش خواهیم داد. ضمناً شنونده های عزیز، اگر شما می خواهید صحبت ویدیوی این قهرمان گزارش ما را ببینید، حتما به کانال آزادی ویدیو در یوتیوب وارد شوید و آن را تماشا کنید.
بله، حالا آینده ساز را با مطلب های دیگر ادامه می دهیم. انیقترش با یک خبر از موفقیت جوانی تاجیک در خارج کشور.
خب سروناز، چه خبری بوده است؟
مجله مشهور علمی Natural Energy یک مقاله عالم جوانی تاجیک مقصود سید امینوف را نشر کرده است. این نخستین مقاله علمی یک عالمی تاجیک است که در این مجله معروف علمی به نشر می‌رسد. سید امینوف 30 سال دارد و عین زمان در دانشگاه تورنتو کانادا مشغول پژوهش است. مقاله علمی او مربوط به اصول‌های نوین حفظ پنل‌های آفتابی از یونی طبیعت بوده است. همکارمون عبدالله اشور هم با مقصود سید امینوف صحبت کرده است و حالا عبدالله رو میشنویم.
مقصود سید امینوف روزی 17 آگوست از شهر تورنتو کانادا با رادیو آزادی صحبت میکرد و نخست از او پرسیدیم که چگونه به دانشگاه تورنتو که بهترین دانشگاه کانادا اعتراف شده است راه یافت.
من بعد از ختم یونیورسیتی مسکو و ختم اسپیرانتورا گرفتن نامزدی علمی در مسکو، مرا دعوت کردن به کار به یونیورسیتی شاه عبدالله در عربستان سعود و هنگامی بودم در عربستان سعود به کنفرانس های بسیار دعوت شدم و در یکی از کنفرانس ها رهبر علمی حاضرم پروفسور تاج تارجن که ویس پرزیدنت یونیورسیتی تورنتو در کانادا می باشد هم صحبت شدیم و تاج تارجن مرا به همکاری به گروه خود در یونیورسیتی تورنتو دعوت نمود. همین گونه امروز در کانادا کار برده ایستادیم.
شما به تحقیق پنل های آفتابی مشغول هستید، مقصود بگویید که کشفیات شما در این رابطه از چی عبارت است؟
یکی از وظیفه های اساسی عالمان امروزه این یافتن متریال های نو، یافتن راه های نوی استخراج همون انرژی آفتابی می باشد، راه های آسان ترین یا راه های ارزان تر و پیراسکیت این یکی از آن متریال ها است که آینده وعده می دهد که همین نیروی آفتابی با نرخ ارزان استخراج کرده شود. برای چی؟ برای آنکه پروبلم دیگری بطریه های پیراسکیتی آن است که آنها خیلی تیز از کار می برایند. یکی از وظیفه های اساسی من در یونیورسیتی تورنتو همین بود که من باید میخواستم دریافت نمایم برای چی بطری آفتابی ای پیراسکیتی تیز از کار میبرایند و همون رو وقتی که ما سببی همون پرابلم رو میابیم میتوانیم بعد همون پرابلم رو رفته در جایش درست کنیم.
ببینید، متخصصان میگویند که بطری های آفتابی نرخ خیلی گران دارند و نه همه حاضرند آن را خریداری کنند. شما چی میگویید؟
نرخ بطری آفتابی و نرخ انرژی آفتابی در حقیقت 5 سال پیش گیریم خیلی قیمت بود و امروز ها قریب 10 مراتبه همون نرخ پس شده است. اصلا بیان که در خیتای بطری آفتابی را خیلی شرکت های گوناگون کار کرده استادن برای پس کردن نرخ بطری آفتابی. یکی از پرابلم های اساسی برای چی خلق نمیخواد بطری آفتابی را خرد این آن است که باید شما 5 ساله مبلغی که برای نیروی برق میدهید هر ماه تقسیم کرده در اول دهید.
تا چه حد امکانیت استحصال نیروی برق از آفتاب را دارد؟
اکنون برمیگردیم بر ایده آینده نیروی آفتاب. به فکر من باید هر یک دولت برای آنکه اکونومیک خود را پیش برد باید یک چند راه های استخراج انرژی را داشته باشد. من طرفدار آن نیستم که تمام دولت های دنیا امروز تنها به نیروی آفتابی اهمیت دهند. نیرویی که از گیت ها گرفته می شوند آن هم نیروی سبز، آن هم انرژی سبز می باشد و باید استفاده شود و همچنین نیروهای پنل های آفتابی باید استفاده شوند در دولت های گوناگون دنیا. در تاجیکستان خیلی پتانسیل کلانی انرژی آبی است و تاجیکستان من خرسندم که امروز تاجیکستان به اون سمت حرکت کرده استفاده است.
و نهایت مقصود، حالا شما با اهل آیلتون در شهر تورنتو زندگی میکنید؟
خیلی سوالی خوب که امروز با آیله هم نازنین، با همسر هم نازنین سید امینو و هر رو صحبت میکنیم آیده اینجی سرم امیر جان و امروز علاقه پس از آنکه مصاحبی فرزند هستیم و آیله هم انکلان شده استعداد میخواهیم در یک جا خانه خود را سازیم، در یک جا آیله خود را بنیاد کنیم و دوام دهیم کاری علمی کارهای خود را.
تشکر برای صحبت.
تشکر از عبدالله و ما هم به کارهای علمی و پژوهشی مقصود سید امینوف برار و موفقیت میخواهیم و با امید اختراعهای جالب همسالانمان در گوشه و کنار دنیا حالا یک آهنگ میشنویم. ترانه هم از آوازخوان بهروز میرزایف.
تقدیم میکند
با جز از عشقی تو بر عشقی کسی نیاز ندارم سی فروغی عشقی تو ظلمتی غم تنها گذارم تو شروعی شادمانی تو فسانه جوانی من هنوز بنا کجایم تو هنوز در این تیخابی من هنوز بنا کجایم تو هنوز در این تیخابی
شادی هایم بی نگاهی خستم غصه ای ست سال را بودی تو مرا از غربتی تنهاییم را نمودی
شما ویژه برنامه آینده ساز را از رادیوی آزادی میشنوید و برنامه را با مطلب دیگر ادامه میدهیم. در یکی از دهه های ناحیه بشرق ولایت فرغانه خواننده صنف هفتم مکتب میانه که در دوره حاملگی 5 ماه قرار داشت با دستور مقامات محلی از جانب مامدایا در خانه‌اش سقط جنین کرد. کارمندان ریاست امور داخلی ولایت فرغانه روز 15 آگوست به بخش ازبکی رادیوی آزادی خبر دادند که در ماه می سال جاری نسبت مادر این دختر نابالغ با دو ماده کدکس جنایی ازبکستان که واسطه شدن یا تشکیل فاحشه‌خانه پرونده جنایی باز شده و به دادستانی فرستاده شده است. در عیبنامه که معاون اولی دادستانی ولایت فرغانه امضا کرده و نسخه‌اش به دست آزادلیگ یا بخش ازبکی رادیوی آزادی رسید، 4 نفر که به ناموس این دختر نابالغ به طور عنعنوی و غیر عنعنوی احتیاجات جنسی خود را برآورده کردند، عیبدار می‌شوند.
ماموریت یکی از مکتب‌های بشریق بهار سال جاری از عدم شرکت نداشتن یکی از خواننده‌های صنف 7 نگران شده به خانه آنها رفتند و دختر را حامله دار یافتند. یکی از معلمان این مکتب با شرط افشا نشدن نامش به آزادلیگ گفت در این وقت علاقه خبرها درباره ویران شدن دختر صنف 7 پهن شد. این معلم گفت یک جا با مشاور کارها اوید به زنان محله و رهبر صنف به خانه دختر رفتیم. سپس این دختر و مادرش را به نزد معاون رئیس ناحیه بشریق اوید به مسائل زنان و دختران بردیم. ناظر امور داخله این موضوع را با مدیر مکتب و رهبر صنف دختر نابالغ حامله دار بررسی کرده است. در خلاصه های عیبنامه آمده است که مادر دختر از شرمندگی ترسیده با اسقاط حمل دخترش در بیمارستان رازیگی نداد.
یک طبیب بیمارستان مرکزی ناحیه بشریق به آزادلیگ گفت بر اساس دستور معاون رئیس ناحیه اوید به کارهای زنان و دختران، این دختره که مکتب خوان از تشخیص گینکولوژی گذشته و 18 هفته بودن مهلت حاملگی اش مشخص شده است. طبق خلاصه عیبنامه به آزادلیگ رسیده، پس از تشخیص به دستور معاون رئیس ناحیه و مدیر مکتب، مامدایا به خانه دختر حامله آمده و برای از بین بردن کودک در بطن 4 عدد حب و یا تبلتک داده است. در این خلاصه نوشته شده است که طفل بطن این دختر نابالغ پسر بوده است و جسد او را مادر دختر با متاع سفید پیچانیده در قبر محلی دفن کرده است. یک کارمند بخش تفتیشاتی ریاست کارهای داخلی ولایت فرغانه با شرط افشا نشدن نامش به آزادلیگ گفت در این حالت دو نوع جنایت صادر شده است. یکم اسقاط حمل پس از 12 هفته بودن مدت حاملگی و دوم انجام دادن اسقاط حمل در شرایط خانه.
طبق تحقیقات بخش تفتیشاتی مقامات کارهای داخلی ولایت فرغانه 4 مردی از 22 تا 36 ساله اویلدار و صاحب فرزند به این دخترک نابالغ رابطه جنسی کردند. بر اساس بیانات این دختر، این مردها در زیر درخت انجیر به طور زوری با او علاقه جنسی کردند. یک فعال محله با آزادلیگ گفته است که پدر این دختر 14 ساله بیکار بوده، خانواده از حساب دستمزد مادر و دختر در معرکه های مردم توسط شستن کاسه و طبق روزگاری خود را پیش می بردند. بنابر روزگاری سخت، این پول برای روزگذرانی روزگار کفایت نکرده و مادر و دخترش را به عوض پول در اختیار مردها می گذاشته است. بر اساس خلاصه های عیبنامه، مادر اعتراف کرده است که به عوض 30,000 سوم مدیر تقریبا 30 سومونی دخترانش را در اختیار جوانان کشاورز و یک معلمی مکتب گذاشته است.
رادیوی آزادی در مورد این حادثه از معاون رئیس ناحیه بشریق اوید به مسائل زنان و دختران شرح بیشتر خواست. یک مسئول حکومت ناحیه که خود را یاور معاون رئیس معرفی کرد، خبر اسقاط حمله این دختر 14 ساله را تصدیق کرد. این فرد که خود را رسول جان جورایف معرفی کرد، با پاسخ عیبداران این حادثه در نزد قانون جواب خواهند گفت، اکتفا کرد. طبق اطلاع اخیری که به آزادلیگ رسیده است، مادر دختر در حبس پیشکی قرار دارد. 3 مرد دهقان که در رابطه جنسی با دختر گمان بر هستند نیز بازداشت شدند. معلم زبان و ادبیات که گفته می شود در میدان پخته به دختر دست درازی کرده است، با دادن زبان خط در منزلش قرار دارد. کارمندان ریاست کارهای داخلی ولایت فرغانه بر رادیوی آزادی گفتند روند تفتیشات انجام شده و پرونده در روزهای نزدیک به دادگاه ارسال می شود.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از المپی و بیشکک،
با ما باشید.
آدرسی ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org.
با ما در تماس باشه،
همدمو
همراه باشه.
ویندساز از روی موج رادیوی آزادی. مولا رجب، خود دیروز به فکرم تو بگو خبری تا 250 تومانی بالا بردن نرخ سیم کارت ها رو پیگیری داشتی، بالاخره چی شد؟
بله سروناز، ولی هنوز خبری دیگر پیدا نشد و خدمات علاقه گفت که اصلا کاری دست آنها نیست و پیشنهاد رو هم وزارت کارهای داخلی کرده است، ولی همه در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی این موضوع را به بحث کشیده و از این تصمیم اظهار نارضایتی میکنند.
بله، هرچند مخمود میگن با هدف‌های امنیتی باید این مقررات رو هندازی شود، اما ساکنان دوشنبه تصمیم مخامات رو تا 250 سومانی بالا بردن ارزش سیم کارت تلفن های موبایلی تنقید کرده. میگویند که در نهایت امر از این تصمیم ساکنان عادی به ویژه مهاجران ضرر میبینند. همکارمون افسانه یعقوبی شو هم با ساکنان پایتخت صحبت کرده، نظری آنها رو پرسید است که همراه میشنویم.
نظری من منفی است، زیرا از بالا رفتن قیمتی سیم کارت ها، یعنی پولکی شدن سیم کارت ها، پیش از همه قشر آسیب‌پذیر اجتماعی ما ضرر می‌بینند، یعنی همون مهاجرایی که به طور موسمی به خارج سفر می‌کنند، به روسیه، قزاقستان و دیگر کشورها برای پیدا کردن کار می‌روند و بعد از 3 ماه برمیگردند، پیش از همه اونا ضرر می‌بینند که شمارشون اندک نیست.
ضرر بسیار به شخصانی که شرایط ندارند که در آینده که همون وقت که صاحب تلفن شدنی هستن برای کار خودشون، برای همین آدمو دشواری می‌بیاره. دیگه از مجبوری آدم هم کارو می‌کنه، می‌خرن همین چیزو. لیکن با فایده کمپانی هم بسیار می‌رسونه. دیگه فکر او با شخصانی مردم رو هیچ کی فکر نمی‌کنه باز همین. درجه باید هر مردم هم باید فکر کنن.
برای قیمت شدنش ما طرفدار هستیم.
برای شما
قیمت شدنش از جهت خوبیش همین هایی که کسی در ضروریت داره، در کسی که در کار است، کدام نفر در ضرور است همون سیم کارت ها، میتوانه که روان در 250 سومان خریداری کنه و به قدرش رسه. برای مثال در هر جا نپارتن، رس خودی زیادتی نکنن. بعد یک چیز دیگه گفتنیم که در امنیتی ما، در مقصد امنیتی ما، ضررش همیه ای که هر نفری که میتوانه که خریداری کنه و دوز با مثل دوز و الباشان و با همین بیروهگردانی که هستن که بعد یکان جنایت دست میرسن و با یکان چه دست رساندن میخواهن، میگیرن یک مراتبه استفاده میکنن و با یکان پرتوان میپرتوان همون سیم کارت های خودشونه، بعد امنیتی مو در بخود دشوارتر میشه یافتن اون نفر رو.
جنایتکار اگر که این کاری خوش رو کند و بخواده کلون این کار رو میکنه، برای همین در این سومی کلون برای در دخل کلون نداره، در اگر فایدهش بیاره هم ده تسیم کرده هم میگیره، درست که برای دخل نداره نرخی، برای مردم که نرخ کلون دارد.
این اقدام نادرست است. این آورده میتواند آورده رسوند که همین حاضر شماره خدمت رسانی علاقه موبیلی که در تاجیکستان وای میشد خدمت رسانی میرسونند، این کم شدنش ممکن. برای چی؟ برای که از سبب اون که بسیاری ها استفاده برده که نمیتونند خریداری کردن، نمیتونند یک کچین ها میموند، اکثریت استفاده برده نمیتونند. از این حساب همون شرکت های علاقه موبیلی خدمت رسانی میرسونده یو ممکن با فساد آورده است.
یک حساب عادی اریتمتیکی کفایی است که ما دانیم فروش سیم کارت ها چقدر درآمد می بیارد. فرض مثال حد اقل اگر ما به نظر گیریم که همه سالا 500 هزار مهاجر، 500 هزار شهروند تاجیکستان به خارج می رود و بعد از چند مدت برمی گردد و دوباره سیم کارت می خرد، 500 هزار ضرب 250 سومانی برابر می شد به 125 میلیون سومانی. این در صورتی است که اگر مهاجران در سال یک بار خارج روند و همین قدر مهاجر رود، یعنی ما فرض کردیم همین قدر مهاجر به نظر گرفتیم، 125 میلیون سومانی از به قول تاجیکا از باد هوا درآمد میشد. البته این به نفع مقامات، به نفع بودجه تاجیکستان است یا به نفع خود خدمات علاقه است، اما به نفع مردم نیست، به نفع شهروندان عادی نیست.
تشکر از افسانه و از همصحبتانی او. شنونده عزیز، شما نیز میتوانید شکل ویدئویی این نظرپرسی را در سایت رادیوی آزادی در این سراغ آزادی نقطه آرگ پیدا کرده و تماشا کنید. حالا که فرصت جدا گردیده برای آینده ساز به انجام میرسد، با امید روزگاری خوشی همسالانمان در روی دنیا اینجا میرسیم به پایانی برنامه، ولی شما نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را به ما فراموش نکنید.
بله، سراغ آینده ساز هم همان است، آینده ساز @arifarel.org و یا 224-08-77. با امیدی ایرسال نامه و زنگ‌های شما تا دو روزی بعدی. خدا نگهدار.
من از تو گرچی عزیزم، ما دل خونم، ولی ممنونم، خیلی ممنونم، اگرچی کردی مراغم
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتو تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از کشیش یا راهب بازداشت شده آمریکایی در ترکیه دفاع کرد. ترامپ روز 17 آوگوست گفت علیه اندریو برانسون اتهام جاسوسی نادرست وارد شده است. او جاسوس نیست. رئیس جمهوری آمریکا گفت که ترکیه این کشیش را باید به واشنگتن فرستاد. در همین حال دادگاه تجدید نظری شهر ازمیر ترکیه روز 17 آوگوست درخواست بیگناهی اندریو برانسون را رد کرد. اندریو برانسون ماهی اکتبر سال 2016 بدون اینکه عضویت کدام سازمان تروریستی را داشته باشد به حمایت از فعالیت‌های تروریستی متهم شد. در صورتی که گناهی وی اثبات شود ممکن است به 35 سال زندان محکوم شود. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در روز دومی سفر دولتیش به ازبکستان به شهر سمرقند رفت. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان روز 18 آوگوست خبر داد که امامعلی رحمان در مقبره امیر تیمور و اسلام کریموف دعا و فاتحه کرده از آثارخانه افراسیاب و مجمعی ریگستان دیدن نموده است. در عکس‌های نشر کرده خدمات مطبوعات دیده می‌شود که پرزیدنت رحمان را در این سفر شوکت میرزیایف همراهی دارد. رئیس جمهور تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2016 هنگام ویدا و دفن اسلام کریموف پرزیدنت نخستین ازبکستان به سمرقند رفته بود. سفر دولتی رئیس جمهور تاجیکستان به ازبکستان روز 17 آوگوست آغاز یافت. در روز اول سفر او در تاشکند 26 سند از جمله سازشنامه شریکی استراتژی تاجیکستان و ازبکستان امضا شد. رهبران شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان از طالبان و حکومت آن کشور خواستند که در روز تجلیل از عید قربان آتش بس اعلان کنند. کریم خلیلی و مولوی قیام الدین میگن مردم افغانستان در روزهای تجلیل از عید قربان به آرامش و امنیت نیاز دارند. خلیلی روز 18 آوگوست در یک نشست در کابل گفت
از همه تحریک طالبان و خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند و یک آتش بس دو جانبه از طرف دولت افغانستان و حکومت وحدت ملی افغانستان و رهبری افغانستان و همچنین رهبری تحریک طالبان اعلام شود و رعایت شود. امیدوار هستم اقدام برداشته شود.
طالبان تا هنوز در این باره ابرازی نظر نکردند، اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت مشورت در مورد آتش بس ادامه دارد. طالبان پس از اعلان آتش بس از سوی حکومت در سه روز عید سعید فطر آتش بس اعلان کرده بودند. این اقدامی بی سابقه با استقبال گرم در افغانستان و جهان روبرو شد. حالا انتظاری ها در افغانستان این است که در عید قربان بار دیگر آتش بس دو طرفه اعلان گردد و با تمدید آن زمینه برای آغاز مذاکرات صلح در این کشور فراهم شود. کوفی آنان سابق دبیر کل سازمان ملل متحد و برنده جایزه صلح نوبل درگذشت. در بنیاد به نام کوفی آنان روز 18 آوگوست گفتند که او بعد بیماری در 80 سالگی در شویسریا با دنیا پدرود گفت. کوفی آنان از سال 1997 تا 2006 دبیر کل سازمان ملل متحد بود و این نخستین نفر سیاه پوست است که به این مقام رسید. این زاده گن تحصیل دیده دانشگاه های آمریکا و اروپا بوده در سالهای 60 در ساختارهای گوناگون سازمان ملل متحد کار کرده است. کافی آنان سال 2011 فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بود، ولی تلاش های او هم نتوانست نزاع در این کشور خاور میانه را باز دارد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و ستاره سابق کرکت روز 18 آوگوست به حیث نخست وزیر پاکستان سوگند یاد کرد. پارلمان پاکستان روز 17 آوگوست عمران خان را به عنوان نخست وزیر آن کشور انتخاب نمود. عمران خان در آوازه پارلمان پاکستان توانست که از میان 342 عضو مجلس حمایت 186 نفر را به دست بیاورد. او برای پیروزی به 172 آواز نیاز داشت. حزب تحریک انصاف در انتخابات 25 ایول امسال در پاکستان کرسی های بیشتری مجلس را از آن خود کرده است. و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفت که با اجرای چند وعده پیش از انتخاباتش از زحمت و بزرگی را دوباره به آمریکا برگردان است. ترامپ در این باره بعد یک بحث با والی نیویورک نماینده حزب دموکرات اندریو کومو در توییتر ابراز نظر کرد. کومو قبلا شعار ترامپ را که از عظمت و بزرگی آمریکا را دوباره برمیگردانیم عبارت بود زیر بار تنقید گرفت. دونالد ترامپ و چندی از جمهوری خواهان دیگر والی نیویورک را برای عدم پاتریوتیسم و یا وطن دوستی عیبدار کردند. ترامپ در سلسله نوشته‌هایش در توییتر ادعا کرد که الکی شکوه و شهامت را دوباره به آمریکا برگردانده است و گفته است فقط به بازار جایهای کاری و ارتش نگرید، ما رکورد می‌گذاریم. بنا به نظرسنجی‌ها فعالیت ترامپ را در مقام رئیس جمهور آمریکا به حساب میانه تقریباً 43% آمریکایی‌ها مثبت و 52% دیگر منفی ارزیابی میکنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مونین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبوده از همچنین با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دو هفته پیش از شروع سال نو تحصیل به علاوه خراجات مکتبی، نرخ گذاری شدن یک سند طبی حتمی برای قبول سندهای کودک به مکتب برای بسیار والدان کاملا ناگهانی شد. این سند معلومات نامه رقم 26 نام دارد که از مؤسسه های ویژه طبی گرفته شده، بر اساس آن به هر کودک دفترچه طبی تهیه می شود. در حالی که تقاضای سند طبی درباره حالت سلامتی کودک را همه چون امر ضروری و قاعده راه افتاده از سالیان پیش اعتراف میکنند، بسیار والدان را ارزش این معلومات نامه و هم شیوه گرفتن آن در حیرت گذاشته است. طلبات این است که کودک باید از معاینه دو نقطه طبی گذشته بر اساس معلومات نامه مذکور در مجموع 78 سامانی پرداخت کند. من مرزا نبی خالصزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. شهلا شریفوا مدیر مرکز طبی آیلوی مرکز سلامتی شهر حصار روز 16 آوگوست برای رادیو آزادی گفت در سال نو خانش هم برای کودکان صنف یک و هم برای کودکانی که به باغچه ها می روند چنین معلومات نامه های طبی از جانب مرکز سلامتی شهر و تشخیصگاه طبی شرکت فراز داده می شود و این حتمی است.
همه ساله معاینه مکتب بچگان رایگان گذرانده می شود. از سال جاری این جانب مرکز سلامتی شهری تصمیم گرفته است که با شرکت فراز یا اینکه بهداشتی می گن معلومات نامه های طبی برای مکتب بچگانی که از سن 7 سالگی به مکتب می روند، هم باغچه ها هم مکتب ها داخل کرده می شوند به مقدار 30 سامان مبلغ معین و هنگام معاینه از تمام طبیبان ساحه محدود آنها که معاینه گذاشتند حتما به تشخیصگاه فرستاده می شوند. در آنجا تحلیل عمومی خون، تحلیل عمومی پیشاب، تحلیل فضله برای گیجه گذارنده شده. این با مبلغ 48 سومانی قید کرده شده است.
در شرکت فراز می گویند که نخنامه تعیین شده تصمیم این شرکت نبوده و از جانب ساختارهای زدخ از جمله از طرف وزارت تندرستی تاجیکستان تعیین شده است. دلارام رحیم و سخنگوی شرکت فراز روز 17 آوگوست بر رادیو آزادی در ارتباط با نرخ گران معاینه طبی در مرکز بهداشت گفت نخنامه آن را نه شرکت فراز بلکه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تعیین کرده است.
شرکت فراز تصمیم گرفت که انانیم تخصیصهای نو بیارن توی که هر یک نفری که اومده میسپارن، مثلا ولی نخنامه از جانب وزارت تندرستی معاین کرده می شد. این چیزا یگانه چیزی که از جانب بهداشتی پیش برد این نظارت خودی ان همون تخصصات چون متخصص پیدا کرده آوردن.
در وزارت تندرستی تاجیکستان زمان تهیه این گزارش با سوال رادیو آزادی درباره سبب های به چنین طرز نرخ گذاری شدن ارزش معلومات نامه ها پاسخ ندادم. نزدیک 80 سامانی بیش از 8 دلار آمریکایی مقرر شدن ارزش یک سپرافکا یا معلومات نامه طبی برای بسیار والدان ناگهانی می باشد. یکی از آنها ساکن جماعت قلعه حصار ناحیه حصار است که امسال باید برای سه نبیرش معلومات نامه طبی بگیرد. عدالت بایوه میگوید که از شنیدن نرخ ها در حیرت ماند. این زن میگوید چون این مبلغ ندارد.
که نموسی سه تا نویره ایمه میرم ای کجا یا مجبورم که گودکان مکتب نمونم یا که کلای کنم او که زورم نمیرسه بچه هم در نوخانه هم همه شرایط همین بزور روزگارا میبرن. این خیلی شرایط لباسی مکتب گرفتن در کار بیاده پاپوشی دارم.
برخی والدان از تجربه خود میگویند که تلاش مثل گذشته ها به دست آوردن معلومات نامه طبی فرزندانشان در پلیکلینیک دولتی که کودک به آن وابسته و ثبت نام شده است بی نتیجه بود. شرکت فراز سال 2017 در سراسر کشور 600 لابراتوری و یا تشخیصگاه زمانوی طبی را تأسیس داده در میان دیگر تشخیصگاه های طبی برتریت دارد. وزارت بهداشت آن زمان گفت که این لابراتوری ها بر اساس قانون درباره شریکی دولت و بخش خصوصی در داخل بنای بیمارستان ها جای داده می شوند. این شرکت که نزدیک به حکومت گفته می شود اصلا وارد کننده اصلی مواد سوخت به تاجیکستان است، ولی تجارتش در عرصه هم دامنه دار می باشد. این تجارت از جمع‌آوری شیره کمال شروع شده، یک مکان پرورش مارها را نیز در اختیار دارد که در طب برای استحصال پادزهرها استفاده می شود.
فرارسی عید قربان ساکنان تاجیکستان را نیز سرتردد کرده است. اکثر خانواده هایی که توان اجرای یکی از سنت های اصلی این عید قربانی چهارپا را دارند، در این روزها پای جستجوی چهاروا و خرید آن از بازارها هستند. طور معمول در بازارهای تاجیکستان قبل از هر عید قیمت مال و محصولات از جمله گوشت و چهاروای زنده نیز می افزاید. این عید قربان نیز استثنا نیست. من براد یوسفی برایتان از وضع بازارهای چهاروا فروشی در دوشنبه و اطراف آن گزارش می دهم. کاهش قرب روبل روسی و پایین رفتن درآمد مهاجرین کاری تاجیک در روسیه اکثر خانواده های تاجیکستان را اجبار بر آن میکند که برای قربانی در عید اضحا چهارپای خورتر بخرند. پریگل شریف و ساکن ناحیه حصار در یکی از بازارهای چهارپا فروشی اطراف دوشنبه از گرانی نرخ ها چنین شکایت کرد.
خیلی مثلا بچه همون در این دور کار میکنم دست مرایی میکنم و گودکاش آنه میرسن. آن مال مایده بخریم کش تور داریم. بسیار ترکش ساد باشگور دختر نویره حویره من پنجا شخص نویره حویره دارم. کدام یک وید یا بلکی میرسن. ناشی دیشتن نرخ نمیفرارن. اک چکا کنیم در اون سوی بیر چشتم یک کمپیری هفتاد یک ساله.
ساکنان مخصوصا افرادی که برای قربانی در عید اضحا چهارپایه برای ذبح خریدنی اند از آن شکایت دارند که قیمت مخصوصا بز و گوسفند نسبت به عید یک سال پیش خیلی بالا رفته است. آنها میگویند این قیمت ها مخصوصا در بازارهای منطقه های اطراف پایتخت خیلی گران شده است. رستم شریپوف ساکن شهر دوشنبه چنین گفت:
سال پیش مثال پول کی میومد وای میکردیم قوای نبود. وزی مثال کم تر شرایطو وزمین تر است دیگه نرخ نوازی بلند چی دهی؟ همین سبب مثال وی کم کم تر قیمت نرخ نو بزرگ
در بزرگهای چهار و فروشی اطراف دوشنبه یک سیرکه و یا گوسفند خوب 2 تا 2.5 هزار سومانی ارزش دارد. تاجران و چهارواداران این قیمت ها را تا چند هفته قبل از فرارسی عید قربان همین گونه مقرر کرده بودند. شاه منصور نباتوف چهاروا پرور از ناحیه مسجد در مورد افزایش قیمت چهاروا گفت:
اکنون سبب است در حساب راکروای راسفادی ما بسیار را هر سال ماشون 1000 تومان رو می آورد 3000 تومان بیاره فرق نش دهمون است.
با منظور این قیمت ها شهرداری دوشنبه سر از همین روز در دو نقطه پایتخت یرمرکه فروش چهاروای خرد را فعال کرده است. الهام سفرف یکی از تاجران در یرمرکه فروش چهاروای خرد در دوشنبه میگوید:
چهاروای ما سال است از سال پیشتر است نرخش 200 تومانی ارزان تر میباشد از سال پیشتر. و امیر آوردن که برای خلق مردم شهر ارزانی کردن پولی به نرخ دست است به مردم رسانیم.
شهرداری دوشنبه سال دوم است که به خاطر استقبال از عید سید قربان یرمرکه فروش چهاروای خرد تأسیس می‌دهد. سال گذشته در چنین یرمرکه در دو نقطه پایتخت حدود 1000 گوسفند برای قربانی به فروش رفته بود. محمد یونس امانوف ساکن شهر دوشنبه:
طرف لنسکی رایون ده است، طرف های حصار ده بزرگ است، طرف های همه رودکی ده تر طرف وحدت است. در حقیقتا رفتیم زور ما نرسید. این همه برای که میبینه شما 20 کلو گوش میکنم و 550 سوم گیرید همش ای 1000 بالا های ای 1200 هم بالا های.
شهرداری دوشنبه تصمیم دارد چهار روز آینده در دو نقطه شهر ناحیه فردوسی و ناحیه سینو حدود 2500 سر چهاروا اکثرا گوسفند را به فروش گذارد. این در حال است که مقامات به ساکنان هشدار دادند که از آراستن دسترخوان با شکوه ایدانه خودداری و یک حصه گوشت چهاروای قربانی خود را مخصوصا به ساکنان نیازمند خیر کنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک گروه از دانشجویان تاجیک میگویند در مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف امتحان سپردند و به آنها گفتند که آنها دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیکی مسکو شدند. این دانشجویان عازم مسکو شدند، اما در این دانشگاه از آنها از نو امتحان داخل‌شوی قبول کردند که در نتیجه از 70 نفر داوطلبان 50 نفر افتیدند. مسئولان این دانشگاه هم اکنون به داوطلبان تاجیک گفتند یا به تاجیکستان برگردند و یا یک سال دوره های تیاری را در نزد این دانشگاه سپری کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. داوطلبان تاجیک خود را در این شرایط فریب خورده احساس میکنند و میگویند موسم قبول به دانشگاه های کشور انجام میافت و آنها در شهر مسکو سرسانند و یک سال عمرشان بر هدر میرود. اما مسئولان مرکزی برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف میگوید داوطلبان آنها را نادرست فهمیدند، چون هیچ یک دانشگاه روسیه حق بیرون از قلمرو این کشور گرفتن امتحان‌های داخل‌شوی را ندارد. محمد یوسف تورسونوف، یکی از این داوطلبان، روزی 17 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت او همراه با 70 نفر داوطلبان دیگر هنوز 8 آگوست در شهر دوشنبه امتحان سپردند و مسئولان مرکزی برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف آنها را تبریک گفته خبر دادند که دانشجو شدند. تورسونوف گفت
ما را همه ای چی همه کردیستان همه گفتن 100 فرید گشتگیم، ما اینجا مسکو آمدیم به تایر 50 نفر غلدگیم بچه رو در این مسکو هیم نه ما آمدیم چون از پردیم ما را در همه تاجیکستان گفتن که همه اگزم بس پردیم چون مورد ستودن که همه اگزمی سریوز اینه سردن که
رو
صفحه همه بس پردیم آمدیم سپردیم در گذشتیم همه گذشتیم.
داوطلبان تاجیکی همگی پس از ختمی مکتب میانه از تاجیکستان عازم شهر مسکو شدند میگویند در یک شرایط نامعینی به سر میبرند و نمیدانند چیکار کنند، چون از یک سو موسم قبول به دانشگاه های داخل کشور و هم خارج آن انجام یافته است و دانشگاهی که قرار بود آنها را به حیث دانشجو قبول کند نپذیرفت. اسمت الله شادیف، رهبر مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف و علمی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ دانشگاه روسی حق گرفتن امتحان قبول را بیرون از قلمرو این کشور ندارد و از این رو هیچ یک داوطلب تاجیک در تاجیکستان دانشجوی این دانشگاه نشده بود. او گفت
طبق قانون‌گذاری فدراسیون روسیه باید شهروندان خارجی رفته در حدود فدراسیون روسیه امتحان داخل‌شوی سپرند. داوطلب اومده باید در حدود فدراسیون روسیه امتحان رو سپرد.
شادیف افزود داوطلبان باید در مسکو امتحان سپرده شامل دانشگاه می شدند، اما قسمتی از داوطلبان به فکولته های حجه سپردند که طلبات به آنها خیلی زیاد است. در نتیجه قسمتی از آنها بنابر گرفتن خال های کم از امتحان شامل این دانشگاه نشدند. این مسئول وزارت معارف گفت با وجود ناکام شدن داوطلبان مرکز آنها را تنها نگذاشت و از مأموریت دانشگاه پلی‌تکنیکی مسکو خواهش کرد که داوطلبان ناکام شده را به دوره های آمادگی رایگان فرا بگیرد. او گفت
من اکنون برای شهروندان ما نفرایی که داخل شدگی نیستن در امتحان سپرده داخل شدگی نیستن برای آنها غمخوری نموده کورسی تیاری به پول تشکیل کردگی هستن، اینچنین خوابگاه تشکیل کردگی هستن و اینچنین بقید میگیرن اونها را.
این مسئول وزارت معارف تاجیکستان گفت با درخواست داوطلبان از مأموریت این دانشگاه مسکو همچنان خواهش کردند که نرخ خوابگاه را برای داوطلبان تاجیکی ماهانه 3000 روبل است کمی پایین ببرند. مسئولان مرکزی برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف تاجیکستان همچنان امکانات‌های دیگری تحصیلی دانشجویان تاجیک در مکتب‌های عالی این کشور را بررسی دارند و در صورت موفق شدن داوطلبان تاجیک امکان دوباره سپردن امتحان و شامل شدن به دیگر دانشگاه‌های روسیه را به دست می‌آورند. بر اساس آمار رسمی فعلا در دانشگاه‌های خارجی بیشتر از 30000 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کنند. تنها در یک سال اخیر 5000 جوان از تاجیکستان برای تحصیل به خارج رفتند. بیش از نصف دانشجویان تاجیک در مکتب و دانشگاه‌های عالی روسیه تحصیل علم می‌کنند.
شبی 27 به 28 ایول در حالی که مردم در تاجیکستان گرفتن ماه را تماشا میکردند، گروه در کوههای نورک در پرتو ماه خونین برنامه یک حمله خونین را میکشید. گروهی عبارت از 5 نفر بعد از ثبت نوار بیعت خود و سازمان تندروی دولت اسلامی سلاح‌هایش را برای حمله آماده میکرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتری موضوع را دارم. همان شب گروه جهانگردان غربی از امریکا، فرانسه، هلند و شویتسری از مرز دروازه بدخشان به ناحیه شمسدین شاهین گذشتند و شب را در آنجا روز کردند، بی خبر از آن که محض آنها هدف حمله قرار می گیرند. حملگران جهانگردان را در دهه صفابخش دنگرد در راه به سوی دوشنبه دریافت کردند. آنها اول سیاهان را با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر ضربه زدند. چهار سیاه کشته و دو نفر زخمی شد. حملگران کیها بودند، چگونه به هم آمدند و چی هدف داشتند؟ خبرنگاران رادیو آزادی در یک گزارش تحقیقاتی با استفاده از منبع‌های نزدیک به تفتیشات و نزدیکان حملگران تلاش کردند به این سوال‌ها پاسخ پیدا کنند. ستاد ویژه که از حساب مقامات انتظامی تاجیکستان برای تحقیق حمله تأسیس یافته است، کاری پنج کارمند ملیسا را نیز تفتیش میکند که در بازداشت حسین عبدالصمدف رهبری گروه حملوران در سه ماه پیش سهلنگاری کردند. حسین عبدالصمدف 33 ساله که حمله به سیاهان با رهبری و رهبلدی او صورت گرفته است، تقریبا سه ماه پیش از روسیه به تاجیکستان برگشته در دوشنبه پنهان بود. یک منبع نزدیک به تفتیشات روزی 8 آگوست بر رادیو آزادی گفت از رابطه احتمالی عبدالصمدف با گروه های تندرو معلومات داشتند. او همچون شخصی مشکوک در جستجو قرار داشت و پنج کارمند ملیسا برای بازداشت او سفربر شده بود. ولی آنها تنها مکان زیست احتمالی او را جستجو کرده از آن فراتر نرفتند. این منبع اعتراف میکند که آن زمان از نقشه خونین عبدالصمدف اطلاع وجود نداشت و او همچون جنایتکاری مخصوصا خوفناک جستجو نمیشد. در نواری که حملگران زیر پرچم گروه تندروی دولت اسلامی ثبت کرده است، حسین عبدالصمدف سوگند صداقت به ابوبکر بغدادی را قرائت میکند، کاری که معمولا رهبران یا به اصطلاح امیران این گروه تندرو انجام میدهند. حالا او یگانه نفری زنده بازداشت شده از گروه پنج نفری هست. گلچهره شادمانوا مادر حسین عبدالصمدف در صحبت بر رادیو آزادی گفت میدانست که پسرش در جستجو قرار دارد. او گفت پسرش در چند سال اخیر زندگی شبهناک و پنهانی داشت و در تماس‌های تلفنی گاه از حضورش در دبی و قزاقستان، گاهی دیگر از روسیه خبر می‌داد. سه ماه پیش از تلفنی سری روحی تماس گرفته از برگشتنش به تاجیکستان خبر داد. او گفت
من هم میپره خطیت چای بخورم، خطیت اوقات بخورم. گفتن که میگن در سوریه های ما گفتیم همی جای و خیب میدیدیمش در کچه و گب میزدیم صحبت میکردیم. بعدی صحبتی که انا اویده سراغش کرد دیگه به قبش نکردیم. یکون بار میبینیم که قطعاً بختیار ناصر خوجا های هم قاری ناصر خوجا بعد همی مچید روی سرشید.
این زن میگوید یک ماه پیش از حمله به جهانگردان غربی در تاجیکستان با کارمندان پلیس مشورت کرده بود که هنگام ملاقات نوبتی مکان پسرش را به مقامات معلوم و در بازداشت او کمک میکند، ولی حسین عبدالصمدف دیگر تماس نگرفت.
حسین عبدالصمدف سال 1985 در ناحیه پنج تولد شده است. سه سال داشت که پدرش فوتید و سالهای 90 و دوشنبه کوچیدند. لیسه پرزیدنتی را ختم کرده است. سال 2002 به دانشگاه داخل شده، سال 2004 تحصیل را ترک کرده است و به روسیه رفته است. با گفته پیوندان زبان روسی، انگلیسی و عربی را خوب می‌داند. دو سال اخیر زندگی مشکوک و پنهان داشت.
مادرش میگوید نسب پسرش نخودوف بود و همیشه از اون شرم می‌داشت و پس از ختم مکتب میانه نام خانوادگیش را به عبدالصمدف عوض کرد. گلچهره شادمانوا مادر عبدالصمدف اقرار میکند که پسرش بعد تحت تاثیر شخصی با نام قاری ناصر قرار گرفتنش از دانشگاه رفت و نمازخوان شد. گلچهره شادمانوا میگوید دو پسرش بختیار و حسین سال 2014 تحت تاثیر قاری ناصر قرار گرفتند و زندگی خود را برباد دادند. قاری ناصر، ناصر خوجا عبیدوی 45 ساله، زاده ناحیه فرخاری ولایت ختلان، آن زمان در کوچه مایکاوسکی شهری دوشنبه در یک محله با خانواده حسین عبدالصمدف زندگی میکرد. حالا او را مقامات طرحریز حمله به جهانگردان غربی میدانند. این مرد تا سال 2010 در دوشنبه بود. خواهرزاده او اهل دین عبیدوف میگوید همان نفرانی که در ایران تحصیل کرده بودند از جانب مقامات بازپرسی شدند. قاری ناصر در حالی از دوشنبه به مسکو رفت که مقامات او را برای صحبت دعوت کرده بودند. مکان اقامت این نفر معلوم نیست. او گفت
یادم میگن مرده، یادم میگن زنده، ای شاکه یا خدا میدونه اگر مرا بر وقت فیروت کردن همو فرخور خدمت کی میتونه بکنیم. مقصد این مردگی های زدنش پولنی هرون مردگی های گفتیم خواهی مردگی باشه خوب شده مردگی جونی ما خلوص های شما هنی با امروز این گفه برومای با میگن زنده های دیگه هیچ نمیفهمیش چی گفه های دروندن.
او بایدوف گفت زنده و مرده قاری ناصر برایشون مهم نیست و خانواده از رنگ و نمودی او بیزار است، حتی نامش را شنیدن نمیخواند. مقامات میگویند حسین عبدالصمدف سالهای طولانی با ناصر خوجا عبیدوف شناسایی داشت و با دستوری او برای انجام حمله تروریستی شریک میجوست. حسامیدین مجیدف و زفرجان سفروف دو عضوی 19 ساله گروه حملگر ساکنان دهه سلگه نوحیه 5 با حسین حسامیدینف خیشو تبار بودند و ظاهرن از جانب او مخشوی شدند. این دو نفر در فاصله دو روز از حمله به سیاهان خارجی از روسیه به تاجیکستان برگشته راست به سمت نورگ رفتند. جمعه سفروف پدری زفرجان سفروف روزی 2 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که از برگشتن پسرش به تاجیکستان خبر نداشت.
این آمادگی من از زنگ زدگی نیست. یه چیزی فرق کرده او ولی هم کار کرده سن نمیدونم چیه. همین کودک فانکنیش اصلا بافیم نکردم کلی از فانک اگه دمیر رفته گه.
نور نخودوف یک تن از نزدیکان این دو جوان روزی 31 ایول بر رادیو آزادی گفت که ساعت 14 روزی 24 ایول ظفر سفروف از مسکو با او در تماس شد. نخودوف میگوید او با پیستچینی میرفت و از این رو دراز صحبت نکرد، ولی ظاهراً ظفر چیزی را پرسیدن میخواست که امکانش ندادند. این آخرین تماسی سفروف با پیوندان بوده است. با گفته پیوندان این دو جوان سال گذشته از امتحان مرکز ملی تستین نگذشتند و آخری ماه فوریه بر روسیه رفتند. یکی در شهر استرای مسکو و دیگری در نوسیبیرسک کار میکرد. اصلی‌الدین یوسوپوف ساکن 21 ساله شهر نورگ و جعفرالدین یوسوپوف برادر 26 ساله او دو عضو دیگر این گروه بودند که در شهر نورگ برای تحریزی حمله به هم آمدند. با گفته منابع تفتیشات، جعفرالدین چند ماه پیش در روسیه از جانب حسین عبدالصمدف مخشوی شده است. او بعداً برادرش را به این گروه جلب کرد. اصلی‌الدین یوسوپوف روزی 30 ایول با گفته مقامات وقتی با جمعخان نظرف پلکونیک میلیتیا با تبر حمله کرد، کشته شد. او با حسین عبدالصمدف که زنده دستگیر شد همراه بود. جعفرالدین یوسوپوف همراه با ظفرجان سفروف و حسامالدین مجیدوف روزی 31 ایول در دهه آسماندره نوحیه دنغره کشته شدند. اصلی‌الدین و جعفرالدین پسران نبادبگیم یوسوپوف و معاون دیرکتور مکتب رقم 5 شهر نورگ اوید به تربیه بودند. آنها در خانواده 3 پسر و 1 دختر هستند. بختیار یوسوپوف پسر 28 ساله این خانواده با اتهام قاچاق مواد مخدر در یکی از زندان‌های روسیه نگهداری می‌شود. امیر صالحیو عمکی دو جوان کشته شده روزی 4 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت برادرش مادر آنها را سال 1996 ترک کرد و با زن دیگری در شهر وحدت زندگی میکرد. او گفت اصلی‌الدین و جعفرالدین به پدر کلان شدند.
فورتی دو مو گفتیم خرسان شدیم که کور درفته یک مو پیش بود یک مو پیش بود. وقتی که همو گفته که پور دامیون همه بخون آمده بوده که فورتی دیگه نمیدونم مخته. جعفرالدین اگه جو میدونی که همه محل بوار کنامت اینا یا اکرام دورین درگی خوبه
جعفرالدین کالج تکنیکی شهری وحدت را ختم کرده بود. اصلی‌الدین در شهر اسفارا مرز تاجیکستان با قرقیزستان در ارتش خدمت کرده در آنجا با دختر ازدواج میکند. او صاحب دو فرزند است. شب 27 و 28 ایول که برخی ساکنان تاجیکستان ماه خونین را تماشا میکردند این گروه نقشه حمله را میکشید. منابع رادیو آزادی میگویند بگوی روزی 27 ایول آنها نواری بیعت به بغدادی را ثبت کرده سلاح‌هایشان را برای حمله آماده کردند. اما با گفته منابع رادیو آزادی در نهادهای قدرتی هنوز به کی و در کجا حمله کردن گروه معلوم نبود. دستور برایشان این بود که حمله را در جای سر جمعیت نزدیکتر به مرز افغانستان و جایی که انسانها بیشتر کشته شوند عملی کنند. این منبعها میگویند هدف جلب توجه، برانگیختن ترس و هراس و سر و صدای بیشتر بود. برای این در دنغره واسه و کلاب جای کفتند. روزی 28 ایول هنگامی حرکت از سمت نورگ به کلاب در ماشین جعفرالدین یوسوپوف آنها گروه جهانگردان دوچرخه سوار را دیدند. قاری ناصر که طریق واتساپ با آنها در تماس بود قتل سیاهان را همچون هدف مناسب و پر سر و صدا توصیه داده است. آنها شب در کلاب مانده فردا جهانگردان را دنبالگیری کردند. در نوارهایی که روزی 31 ایول به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود که سیاهان از هم در فاصله دور حرکت می کنند. منابع رادیو آزادی می گویند حملگران تا یک جا شدن 6 سیاه آنها را تا دهه صفابخش دنغره پیگیری کردند. آنها سیاهان را اول با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر زدند. در این حمله 4 سیاه خارجی شهروندان ایالات متحده آمریکا آوستین جی و گیوگ هگن لاورین آنه مونوز، شهروند نیدرلندیا واکر رنه ویلم و شهروند شویتسریا خامل مارکوس در جای حادثه به هلاکت رسیدند. دو نفر دیگر شهروندان سوئیسریا دیمین ماری کلر و پستما کیم ایریست آسیب دیدند و در بیمارخانه مرکزی ناحیه دنغره بستری شدند. ماهی خونین که شب پیش از این حادثه در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورها خوبتر نمایان بود، توجه جلب نکرد، ولی این حادثه خونین در سرخط رسانه‌های جهان قرار گرفت. مقامات گفتند که حمله را حزب ممنوع نهضت اسلامی زیر پوشش پرچم گروه تندروی دیش انجام داد. مسئولان حزب دست داشتنشان در این حادثه را رد میکنند. معلوماتی که رادیو زودی از منابع مختلف درباره این حمله دسترس کرد، نتیجه تفتیش‌های ابتدایی حادثه است. هنوز پرونده نهایی نشده است. حرکت گمانبران شریک در جنایت فرضیه از سبب و عامل‌ها آموخته می‌شود. حادثه از روی فرضیه حمله تروریستی و آدمکشی تحقیق می‌شود. در کرسی عیبداری حسین عبدالصمد نشسته است. چهار همراه او بدون جنازه در زادگاهشان دفن شدند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
بوران در مسکو، چترکوشایی در دوشنبه، تحریم علیه روسیه با انتقال پول به تاجیکستان تاثیر گذاشت. خرجی تعمیر مکتب از جیب کیست؟ بودجه دولت و یا والدین؟ شرح شهردار خوجند در این بابت.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در مجلس نوبتی حکومت جمهوری که روز 30 ایل دایر گردید، گفته شد که سال جاری فعالیت 107 کارخانه قطع گردیده است. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات، ضمن مجلس پرزیدنت مملکت امام علی رحمان تاکید داشت که ذخیره و امکانات های کشور برای نائل گردیدن به مقصدهای استراتژی گذاشته شده و تامین نمودن رشد با سرعت اقتصاد کشور تا هنوز ثمرانه استفاده نشدند. پرزیدنت امام علی رحمان گفته است که در نیم سال روان در مجموع استحصال 22 نمود محصولات صنعتی کارکرد کاهش یافته، فعالیت 107 کارخانه ساحه قطع گردیده است. رئیس جمهور به وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو دستور داده است که با مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها در اساس تحلیل اقتدار و امکانات منطقه‌ها و معین نمودن سمت‌های افضلیت‌ناک استحصالات صنعتی دایر به پیوسته افزایش دادن کارکرد اشیای خام تا درجه محصولات نهایی، چاره‌های عملی اندیشیده راه‌های برقرار نمودن فعالیت کارخانه‌های از فعالیت بازمانده را جستجو نمایند. شمس‌الدین آرامبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید ساختمان تئاتر ملی در شهر دوشنبه پره قطع نشده است. وزیر گفت ساختمان این تئاتر به پرگی قطع نشده است، ولی در شرایطی که تاجیکستان مشغول ساختمان نیروگاه راغون میباشد، بیشتر از امکانات‌های مالی حکومت به اجرای این هدف روانه شده است. آرامبگزاده گفت پس از تدریجا فعال کردن چرخه‌های اول نیروگاه راغون، حکومت شرایط پیدا میکند که به اجرای ساختمان های دیگر توجه بیشتر نماید. شمس‌الدین آرامبگزاده گفت بنای 7 طبقه تئاتر ملی در شهر دوشنبه با تجهیزات معاصرترین جهانی در آستانه تجلیل از 30 سالگرد استقلالیت تاجیکستان انجام می‌یابد. پایدیوار این تئاتر ماه مرد سال 2015 گذاشته شده بود. تئاتر ملی در شفت آثارخانه ملی تاجیکستان محل بازار سابق برکت بنیاد می شود. مقامات وزارت مالیه کشور آن زمان گفتند که این انشاءات باید در مدت 5 سال آینده و با مبلغ 680 میلیون سومان بنیاد شود. بلندی این بنا 34 متر بوده، بر اساس لایحه از 3 تالار کلان و تالار و اتاقهای دیگر عبارت است. بانک ملی میگوید رهبران بانک اسقاط و تشکیلات قرضه ایمان انترنشنال بنابر کمبودی های آشکار شده از وظیفه‌شان برکنار شدند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید در زمان فعالیت دو رئیس بانک، کمبودی ها از جمله داد و گرفت بانکی با گروه تروریستی و مواد مخدر آشکار شد و آنها بعد از گرفتن تنبیه و آگاهی از وظیفه برکنار شدند. از جمله بانکی اسخطا برای کمبودی ها 3,600,000 سومانی و ایمان انترنشنال 500,000 سومانی جریمه شدند. جمشید نور محمد زاده گفت بعد عوض شدن رهبران برعکس مشتریان این بانک ها زیاد شده است. با گفته رئیس بانک ملی تاجیکستان 14 بانک امسال فعالیتش را موفقانه جمع‌بست کردند و دورنمای نظام بانکی در کشور را به بهبودی آورده است. جمشید نور محمد زاده افزود بانک ها از نظام بحرانی 3 سال پیش حالا بیرون می روند. و رهبریت کارخانه نوروهای آسیا بیانیه رئیس ولایت ختلان در باره فعالیت این کارخانه را نادرست نامید و گفت که اظهارات دولتشا گل محمدزاده واقعیت را انعکاس نمی کند. نمایندگی شرکت خنن چونیا در تاجیکستان که قسمی از سهمیه های نوروهای آسیا را در اختیار دارد با ارسال بیانیه کتبی به رادیو آزادی گفت سخنان دولتشا گل محمدزاده در باره فعالیت این کارخانه عمومی بوده و تصور ایجاد میکند که گویا برای به فعالیت آغاز کردن این کارخانه نوروهای آسیا کار چشمه‌ای به انجام رسانیدن نشده است. از این قبل دولتشاه گل محمدزاده در یک نشست مطبوعاتی گفت بار سوم است که راه اندازی استحصال کربامید در کارخانه نوروهای آسیا سابق تاجیک آزاد در شهر سربند به تأخیر می‌افتد. با گفته مقامات شرکت چینی در سال 2017 و نیمه اول سال 2018 برای کارهای ساختمانی 120 میلیون سومانی و برای خرید تجهیزات 50 میلیون سومانی خرج کردند. کارخانه تاجیک آزاد که حالا به نوروهای آسیا تبدیل نام کرده است تا سال 2014 با دیمیتری فیرتش صاحبکار اوکراینی و خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف وزیر سابق صنعت تعلق داشت. مقامات پس از حبس زید سعیدوف شیوه فروش این کارخانه را غیر قانونی اعلان کرده آن را دوباره دولتی کردند. پس از چند این کارخانه با سرمایه گذاران چینی فروخته شد اما تا به حال فعالیت نمی کند و تاجیکستان نوروهای مینرالی را از خارج وارد می سازد.
بلا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. انتقال پول طریق سیستم های وسترن یونیون و مانیگرام به دلیل تحریم های امریکا علیه روسیه دچار مشکل شده اند. علما آبایوا رهبر انجمن شرکتداران بازار خدمات پرداختی شورای ملی پرداخت در مسکو روز 3 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از جاری شدن تحریم ها انتقال پول توسط سیستم های بین المللی به کشورهای اتحاد دولت های مستقل به خصوص آسیای میانه دشوارتر شد. انجمن شرکتداران بازار خدمات پرداختی شورای ملی پرداخت سیستم های انتقال پول را در روسیه متحد میکند. با قبل اوبایوا دفترهای این سیستم های انتقال پول در مسکو قرار دارند و خدمت رسانی به کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل نیز از اینجا مدیریت شده. مبلغ ها توسط بانک های روسیه به بانک های کشورهای اتحاد دولت های مستقل انتقال می یافت. او گفت
هر شرکت انتقال پول مشکلات خود را دارد که از همدیگر فرق می کنند. مشکل وسترن یونین در کمبود مبلغ نیست. مشکل آنها در تحریم علیه روسیه است، چون شرکت امریکایی می باشد. بنابر تحریم ها این شرکت حق ندارد با برخی از بانک های روسیه همکاری کند. چون همکاری با بانک ها محدود است، وسترن یونین میان قانونگذاری امریکا و روسیه در تکاپو است.
американским законодательством и российским. У него своя проблема.
Убаева افزود به مثل وسترن یونیون شرکت مانیگرام هم با عین چنین مشکل دچار شد، چون شرکت آمریکایی است و معاملات با بانک های روسیه بنابر مقررات تحریم برایش خیلی مشکل به دست می آید. هر یک انتقالی که طریق این سیستم صورت می گیرد از مقررات زیدی پولشویی می گذرد. خود همین جریان می تواند تا دو روز طول کشد و این انتقال پول را کشال می دهد، ابراز داشت او. این گفته اوبایوا در حال است که روز 29 ایول در پس در چند از مرکزهای خدمت رسانی بانکی در شهر دوشنبه نوشته شده بود که با انتقال دهندگان سیستم های وسترن یونیون، مانیگرام و بیس خدمت رسانیده نمی شود. اعلان با چنین مضمون در پس در نقطه های خدمت رسانی بانک اسخطا در کوچه رودکی شهر دوشنبه هم به مشاهده رسید. اما در اداره مرکزی بانک اسخطا به رادیو آزادی گفتند در انتقال پول توسط این سیستم ها مشکل جدی ندارند و قطع پرداخت پول در نقطه های خدمت رسانی به دلیل پیش آمدن نقص تکنیکی موقتا قطع شده است. ایدیگول همراه و یک ساکن ناحیه 5 ولایت ختلان میگوید مرکزهای خدمت‌رسانی بانکی در اکثر حالات از $100 بیشتر پول دادن نمیتوانند و او مجبور است برای گرفتن پولی که نزدیکانش از خارج میفرستند به مرکز ناحیه و یا گاهی به مرکز ولایت رود. او گفت در همین حال بانک ملی میگوید فرستادن پول توسط سیستم های انتقال پول میان بانک های تجارتی و خود سیستم ها در الهیلگی حل میشد و بانک ملی به آن دخل نمی کند. اما بانک ملی 3 ماه قبل 18 اپریل سال روان در نزد سیستم های انتقال پول 3 شرط گذاشته بود که یکی از آنها را باید اجرا کنند وگرنه از حق انتقال دادن پول به تاجیکستان محروم خواهند شد. شرط اول این است که در صورت حساب بانک های تاجیکستان مبلغی نکمتر از گردش یک روزه پول های انتقالی را امانت گذارند. دوم از بانکی که ریتینگ استواری نکمتر از درجه BBB را دارد پیشنهاد کنند و سوم در شرکت های سغورتای تاجیکستان مبلغ های به کشور انتقال یابند را سغورته نمایند. در شرح آن بانک ملی گفته بود که این اقدام به خاطر حفظ منفعت بانک های تاجیکستان روی دست گرفته شده است، چون دو سیستم انتقال پول میگم و لیدر پس از کساد شدن قرضشان را در نزد بانک های تاجیکستان تا هنوز پرداخت نکردند. بانک ملی ادعا دارد که ورشکسته شدن این سیستم ها با استواری مالی بانک های تاجیکستان میتواند ضربه زند و از این رو بانک اجرای چنین چاره های بی خطری را طلب دارد. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. شهردار شهر خوجند مرکزی ولایت سغد تاجیکستان گفت خرج تعمیر مکتب‌ها باید از حساب بودجه شهر پرداخت شود. اما با این وجود جای داشتن حالت‌های از والدین طالب علمان ستانیدن تعمیر پولی مکتب‌ها را اعتراف کرد. اعترافی میری شهر خوجند در حال است که سال قبل رئیس این ولایت جمع آوری مبلغ از والدان برای تعمیر مکتب ها را منع کرده بود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب.
رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده گفت شهرداری مرکزی ولایت سغد از تصمیم منع پولچینی برای تعمیر مکتب و کودکستان ها دست نکشیده است. معروف محمدزاده روز 26 ایول در نشست خبری نهاد زیرتابیش در خوجند گفت برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها از والدین مبلغ جمع آوردن درست نیست و آینده تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها با پولی بودجه انجام داده می شود. او گفت
در اکتاز سال گذشته در همین نشست مطبوعاتی این چیز هم ذکر کرده بودیم که مبلغ ستونه از پدر و مادر در مکتب ها برداشته می شود. در اکتاز این هست مولا پایگیری میکنیم تا آخرش میبریم. سال 2018 برای صحیح معارف تعمیر و ساختمان ما مبلغ زیاد هم پیشبینی کردیم.
ولی در خوجند سال تحصیل گذشته تعمیر مکتب ها باز هم با مبلغ جمع آورده از پدر و مادران خوانندگان جریان گرفت، در حالی که وزارت معارف و علمی تاجیکستان جمع آوری پول از حساب والدان برای تعمیر مکتب ها را رسما منع کرده چنین عمل را غیر قانونی و نادرست مینامد. بهار امسال والدان کم بضاعت دادن پول برای تعمیر و ترمیم سالانه مکتب فرزندان خود را با نارضایی قبول کردند. محیا حکیم و ساکن محله سیوم شهر خوجند است که با قرار جلسه مکتب برای تعمیر سینف فرزندش 70 سامانی داده است. بر علاوه او و دیگر والدین هر ماه برای مکتب فرزندشان 10 سامانی خیر میکنند. خانم حکیموا در صحبت با رادیوی آزادی روز 26 ایول گفت که این نوبت او به اجرای وعده مقامات امیدوار است.
آقا همه حاضر کیا میکنند، نخبر میکنند که حکومت شهری، حکومت ولایتی، من هم رئیسان، همه شما یه پیدرگ میگوشتیند که با مخیر و ترور میبرورند. خب 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 خب
ولی برخی والدان دیگر میگویند برای بهتر کردن شرایط تحصیل فرزندانشان آنها آمادند مبلغ سپارند. این گونه والدین سرمایه‌دار که شمارهشان چندان زیاد نیست برای مکتب و کودکستان های فرزندان خود مبلغ ها داده، در بعضی محل ها با پول شخصی خود مکتب و کودکستان ها ساختند و در اختیار حکومت گذاشتند. رئیس شهر خوجند همچنین گفت در سال تحصیل گذشته نیز برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها از بودجه مبلغی کافی جدا گردیده بود، ولی آخری ماه دکبر سال 2017 بادی سرد به مکتب و کودکستان ها شکست و ضرر های زیاد رسانید و قسمی عمده مبلغی بودجه برای برطرف کردن آن مصرف گردید. به سبب کمبودی مبلغ برای تعمیر و ترمیم سالانه مکتب ها از والدین خوانندگان 50 تا 100 سومانی مبلغ جمع آوری گردید. بنا به آمار رسمی حدود 85% بودجه شهر خوجند که قسمی درآمد آن در نیم سال اولی سال روان حدود 185 میلیون سومانی است، به بخش معارف و طب مصرف می شود. تقریبا نصف مبلغ بودجه به ساحه معارف از جمله برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها اختصاص داده می شود. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و مهمان امروزه برنامه های رادیو آزادی مکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان است که محصول ایجاد خود را از آلمان استفاده در برنامه های ویژه ویدیویش نمایش می دهد.
مکس مولاقند 46 سال دارد. در آیله آموزگاران هنر موسیقی فیر راخمن و باریس مولاقند در دوشنبه بزرگ شده است. بابای پدری نتانیل مولاقند، ترجمان روسی به فارسی، سالهای 1930 از سمرقند به ستالین‌آباد آمده مقیمی شدند. مکس مولاقند تحصیل کرده مکتب موسیقی دوشنبه است. سال 1991 هنوز در عهد اتحاد شوروی تاجیکستان را ترک کرده به اسرائیل کوچ بست. بعد 12 سال زندگی در اسرائیل به انگلیه رفت و از سال 2016 در آلمان زندگی می کند. در یک طربخانه شهر دورتموند به حیث آشپز کار می کند. هنری آشپزی مکس مالکیل توسط کانال خصوصی او در یوتیوب و هم در شبکه های اجتماعی معرفی می شود. یک بخش این برنامه ها به خوراک های تاجیکی، آشی پلو و قروتاب، منتو و سمبوسه، فطیر و نان و دیگرها بخشیده شده است. این برنامه ها به زبان های روسی و عبری نشر می شوند. آیله دار است. همسرش مهرنگز نبیزاده هم از تاجیکستان می باشد.
و حالا صحبت داریم درباره غذا، ارزش های ملی و هم شانس جهانی شدن خوراک های تاجیکی با مکس مالکیل. مکس، عشق شما به تهیه و تقدیم غذاها از جمله غذاهای تاجیکی از کجا منشأ می گیرد؟
خب مادرم خودش از پناهجویان اوکراینی است که از جنگ گریخته آمدن به کشور ما. در خانهشان غذاهای اوکراینی روسی از این چیزا آماده میکردن. وقتی با پدرم که یک تاجیک یهودی است ازدواج کردن، مجبور بود که این چیزا فضی تاجیکی رو یاد بگیرد. خیلی خوبم موفق شد و من از مادرم یاد گرفتم آماده کردن غذاهای تاجیکی. از وقتی کودکی من به اصطلاح باغچه کودکان نرفتم، با مادر بزرگم در خانه بودم و به او کمک میکردم در آشپزخانه. خیلی علاقه داشتم به آشپزی از وقتی کودکیم. خواستم یک آشپز بشم وقتی کلان شدم، اما زندگی دیگر طرف رفت. مهاجر شدم، رفتم اونجا اینجا، کشورهای مختلف رفتم و کارهای مختلف میکردم. وقتی که 6 سال پیش وقتی 40 ساله شدم، گفتم دیگه ممکن فردا نمیشود. دیگه وقتی آدم 40 ساله میشه فکر میکنه که زندگی کوتاه است. گفتم رفتم یک رستوران تاجیکی در لندن بود که نامش بود سمرقند. گفتم من میخوام در آشپزخانه کار بکنم و منو پذیرفتند. از اون وقت تا به امروز من در رستوران ها کار میکنم.
اما شما در صحبتتون گفتید که تنها از راهی تقدیم یا تهیه غذاهای تاجیکی نمی شود برای خود مشتری پیدا کرد، مشتری دائمی، یعنی تجارتی موفق داشت. واقعا هم این مسئله خیلی سنگین است، موضوع پول، بیزنس و توجه تنها به صرف غذای ملی، غذای تاجیکی.
درست است. وابستگی دارد به کجای جهان شما زندگی میکنید. مثلا در روسیه اینجوری رستوران خیلی موفق هستند، یا در خاورمیانه، مثلا در اسرائیل. چون که در اسرائیل بیش از 130 سال شد دیگه که مهاجران تاجیک اونجا رفتن. بخشی از خانواده من 140 سال پیش رفتن فلسطین و اسرائیل اون طرف ها. و دیگر آدم ها آشپزی تاجیکی رو میشناسن و دوست دارن. در روسیه هم همچون، در عربستان سعودی هم همچون. اما در مثلا در آلمان و انگلستان آدم ها که نمیشناسن. در رستوران های هندی و چینی مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش هم وضع همین خیلی بود، یعنی بودن رستوران ها هم خالی از مشتری بودن. امروز خیلی دیگه معروف و محبوب شدن. تاجیکان هم حالی منتظر شوید یک 20-30 سال دیگر غذاهای ما معروف می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی در رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما ماکس مالکیل، آشپز از تاجیکستان است که غذاهای تاجیکی و بین المللی را توسط اینترنت تبلیغ میکند. از همون نانی که بالای سنگ آماده کردید خودتون راضی هستید؟ یعنی طوری که در تبلیغاتش نوشتید که از نان تنوری زیاد فرق نمیکند یا اصلا فرق نمیکند، واقعا هم همین طور شد؟
یک بار بپذید و میبینید.
من این کار کردنی هستم، اما نظر خودتون رو میپرسم.
خیلی مثل برای همین من در اون ویدیو گفتم که من حسی بازار شاهمنصور داشتم وقتی خوردن این نان.
شما میگید که در موضوع غذا نباید مسئله رو تو با موضوع ملی تنگ کرد. بیشتر شما جانبداری این استید که وقتی راجع به غذا صحبت می شود از واژه سنتی استفاده کنیم. چرا؟
چون که نه تنها به موضوع غذا، بر هر موضوع دیگر. چون که ملت یک چیزی تصوری است. ما 100 سال پیش ما ازبک و تاجیک و یهود و اینا نداشتیم، ما یک ملت بودیم در امارت بخارا، و پیش از این ما همه ایرانی بودیم، چی ترک چی تاجیک چی زردشتی و چی یهود و چی مسلمان. اما امروز که ملت پرستی اروپایی آمد به منطقه ما، اختراع کردیم، مردم خود رو جدا کردیم و تو ازبک من تاجیک، تو یهود من مسلمان، از این چیزا که خوشم نمی آید. یعنی فکر میکنم ملت یک چیزی تصوری است و یک چیزی که آدم ها رو جدا میکند. غذا یک چیزی واقعی است و چیزی است که عشق و محبت میانگیزد و آدم ها رو پیوند میکند.
برگردیم کمی به دوره های بچگیتان. شما یاد دارید که چی طور شد که اویل شما تصمیم گرفت که ترک تاجیکستان کند و کشور دیگر رو مثلا جای زندگی انتخاب کند؟ احساسات شما چگونه بود؟ با تاجیکستان چگونه خیرباد میگفتید؟
نوجوان بودم و خواستم جهان رو ببینم، خواستم زبانها رو بیاموزم. اتحاد شوروی یک مرزهاش بسته بود، اما من برای اینکه بخاطر اینکه یک یهودی بودم امکان داشتم بروم بیرون و از این امکانیت استفاده کردم. رفتم، نه که خواستم تاجیکستان رو ترک کردم، چون از حکومت شوروی بعدم می آمد، اما از تاجیکستان که نه، تاجیکستان وطنی من است. و خواستم جهان رو ببینم. بعد رفتم و از پای من پدر و مادرم اومدن. جنگ شروع شد، از این چیزا دیگر آدم چی میشد، فاصله میافتد، مه در چشم میده.
من درک میکنم که شما انسان خوشبخت هستید. والدین شما چی؟
اونها هم خیلی خوشبخت هستن. اونها در اسرائیل، چون خوب نبیره ها اونجا هن. نبیره ها آدمی کلان سال اونجا خوشبخت است که نبیره هاش باشن.
درسته.
زندگی این است.
اما مثلا صحبت از تاجیکستان میکنند پدر و مادرتون در خانه؟
البته البته، دلشون تنگ میشه، در یوتیوب میروند نگاه میکنند، در اینترنت میخوانند.
نرفتن تاجیکستان در این مدت، یعنی بعد از سال 90؟
نه، من رفتم 2 سال پیش با یک دوستی ایرانی و یک دوستی انگلیسی هم رفتیم برای 2 هفته. خیلی خوب بود، اما هیچ کس نه از آدمایی که ما میشناختیم با آنها بزرگ شدیم دیگه در دوشنبه نماندند.
بله.
کسی هم نماند.
بله.
و آدم دلی آدم تنگ میشه برای آدم و برای خیش و تبار، برای دستا، برای کوچه ها هم دلی آدم تنگ میشه. اما بخاطر کوچه آدم که هزارها دلار صرف نمیکند و نمیره و کوچه بینی
دوشنبه را چگونه دریافته؟ دوشنبه خیلی تغییر یافته است. مثلا باری آخر که من در دوشنبه بودم علاقه بازار شاه منصور نبود.
نه، من دو سال پیش بودم، هنوز هم تئاتر مایاکوفسکی بود، جامی کنسرت جامی بود، بازار شاه منصور بود. خوشبختانه دیدم جایهایی که در اونجا بزرگ شدم، دیدم، شکر خدا خیلی خوب بود. من حیران شدم از اینکه چطور یک شهری به اصطلاح تاجیکی زمانوی مدرن پیشرفته. خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
مردم تاجیک به قول شما درباره کم درباره تاریخ و تجربه مهاجرت مردمان هم صحبت میکنه در همین مصاحبه ما با شما. مردم تاجیک با مسئله مهاجرت جدان و از نظر اجتماعیش، یعنی پیامدهای اجتماعیش، در همین 25 سال استقلالیت آشنا شد. یعنی در مجموع اگر بگویم، یعنی تجربه مهاجرت، سفر کردن، تغییری مکان کردن، جستجوی خود در مکان بیگانه، کسب خود، این چیزا کاملا نو بود و برای بسیاری ها با یک استرس تا هنوز جریان دارد. مشورت میدهید مثلا از تجربه خود که در برابر ان همین مشکلات مهاجرت، مهاجرت های کاری، در جستجوی زندگی بهتر، مثلا چی چیزا مهمند برای انسان؟
متاسفانه خوشبختانه سوار از پیاده خبر ندارد. من از این تجربه سختی که مهاجران تاجیک امروز دارن من نداشتم. من رفتم اسرائیل، شهروندی اسرائیلی گرفتم، کمک پولی گرفتم. برای من خیلی آسان بود مهاجرت. و اون تاجیکای بیچاره از روستاها که میرون زبان روسی ندانستن، میرون روسیه، چقدر عذاب میکشن، خدا نشان ندهد. من این تجربه رو نداشتم.
بله.
اما کسی که تصمیم گرفت، که از دل خود با دل خود تصمیم گرفت که من میخوام بروم فلان کشور، این مشورت رو از مردم تاجیک آموختم که میگن شهر یک چشمه رفتی یک چشمه شو. باید عرف و عادت آدم رو عزت کرد، احترام گذاشت و همه چیز خوب میشود.
نقشه های شما همچون یک آدم ایجادکار در بخش غذاپزی، در بخش تجارتی رستورانی، طوری میگن رستوراترسکی بیزنس، شما برای خود چی نقشه های دارید، چی امبیسیه های دارید که میخواهید که آنها رو عملی سازید؟
خدا خواهد یک روز من میخواهم یک رستوران خودم داشته باشم، اما یک جای خیلی خرد، نه که یک رستوران بزرگ، جایی که من بتوانم با هر مهمان، یعنی مثل واقعا مهمان رفتار کنم نه مشتری.
تشکر. همصحبت امروزه ما ماکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان بود که در آلمان زیسته، خوراکهای تاجیکی را تبلیغ و تشویق میکند. خدا نگهدار.
How here I am, I'm ready.
نگذر تا نشیند گرد من روزی بدا.